سلام میکنم خدمت همه عزیزان محترم. قراره که با هم سلسله کارگاهی داشته باشیم در مورد نقش تغذیه برای بیماری کرونا. حالا این یه سری نکاتش کلا عمومیه، یعنی همه افراد میتونن استفاده کنن، چون ما اگه بعد سیستم ایمنی رو تقویت کنیم برای همه افراد تقویت میکنیم. حالا تاکید بیشترمون روی خانمان بارداره، چون یه نظر تو بارداری سیستم ایمنی ضعیف میشه و بیماری های مقداری به حالت شدید تری خودشون نشون میدن. یه خلاصه از دوره رو خدمتتون هستم. یه مقداری آخرش در مورد ورزش رو صحبت میکنیم و توی دو جلسه بعدی خیلی مفصل‌تر در مورد ورزش‌هایی که میتونه کمک ما کنه برای اینکه ظرفیت ریوی رو بالا ببریم یا بازدهی قلبمون رو افزایش بدیم بیشتر میشه، چون شما میدونید که دو تا اندام خیلی درگیر میشن، یکی قلبی یکی ریه هستش، که انشالله خانم پرنیان برای ما صحبت میکنن و توضیح میده که به چه شکلی هستش. خب فرمان خدا شروع میکنم. خب اول یه مقدمه خیلی کوتاهی من خدمتتون عرض میکنم در مورد اینکه کرونا چیه و ما چجوری مسئله رو ضد عفونی کنیم و بعد این سر بحث تغذیه. یه نکته هم بگم، بیاین سعی کنیم سر این حالا کارگاه اگه هرچی تو ذهنمون مشکل داریم حلش کنیم، یعنی هر سوالی که داریم من آخر هر بخشی وای میستم همه رو جواب میدم. فقط سعی کنید که سوالا رو در مورد این بخش بپرسید، چون بخش بعد قراره در مورد خود تو جلسه بعدی کار قراره در مورد وقتی که بیماری کرونا مبتلا میشیم قضا قادم میشه و سایر بحثا صحبت کنید. خب نمیدونم الان صدا بهتر شد خشش یا نه. خب همونطور که میدونیم از سال 2019 و در چین آغاز شد. یه نکته که من میخواستم اینجا بهتون بگم این عکس هست، نگاه کنید. یه بحثی که سر ماسک زدن ما وجود داره اینه که ما فکر میکنیم اگر ماسک صرفا این قسمت رو بگیره کافیه و دقت نمیکنیم که از این دوتا ناحیه بیشتر وقتا و دوتا ناحیه کنار بینی فضای خالی هست. اگر شما خودتون رو توی این ناحیه تصور کنید میبینید که کاملا قطرات حاوی ویروس میتونه از کناره های بینی و از کناره های صورت از ماسک عبور کنه و ما رو آلوده کنه. یعنی تو حدی که بعضی وقتا توی بیمارستان به آقایانی که خب مثلا خیلی محاسن فوری دارن تو این چند وقتا توصیه میکنن که بزنن، به خاطر اینکه این فاصله و خلالی که ایجاد میکنه بین چسبیدن پوست به ماسک باعث میشه که میکروبا ازش عبور کنن. پس این دکتر خواهشن خودتون، حالا پدرتون، مادرتون، بچه‌تون خیلی رعایت کنید، ماسک رو یک جوری بزنید که از این ناحیه از این ناحیه و از این ناحیه ورودی یه میکروب نداشته باشید. این مثلا اگر جایی میخواهید برید که بیمارستانی در مانگاهی به هر نحوی میخواهید برید از دو لایه ماسک استفاده کنید و بهترین حالتش اینه که میتونید زیرش رو یه ماسک جراحی بزنید که من خودم امتحان کردم روش از این ماسکای مدل N90 بزنید. این کاملا دیگه کل صورت رو میپوشه. پس یادمون باشه که نحوه درست زدن ماسک این نیست که فقط یه چیزی صرفا روی صورتمون باشه. خب برای ضد عفونی کردن همه چی، سطوح، دست، هر چیزی، ما از سه تا چیز میتونیم استفاده کنیم. ببین دوستان، ما الان توی بحث تغذیه داریم یک مخلوطی رو میگیم از همه طبایی که مورد استفاده ما هیچ بحث و تناقضی هم بین طب حالا تغذیه آکادمیک و طب سنتی که اساتی به ما دارن کار میکنن وجود نداره. اینو گفتم خدمتتون از شما در این فعالیت خاصی سوالی بکنید در مورد این که تحقیقاتشون که سرکه نمیتونه ویروس رو از بین ببره، بنابراین از سرکه برای ضد عفونی کردن سطوح استفاده نکنید. یا میتونی از وایتکس رقیق شده استفاده کنی، از الکل استفاده کنی که بالای 70% باشه، یا شستشو با آب و صابون. با آب و صابون به راحتی میتونه از بین ببره ویروس کرونا رو. یه خیلی خلاصه سریع بهتون بگم که اگر بخواید از وایتکس برای بدون کردن خونه استفاده کنید، واسه باید چیکار کنه؟ چیزی که میتونه از بین ببره، پایین ترین درصد میتونه از بین ببره ویروس کرونا رو، کنار 0.1%. پس شما کاری که میکنید، باید های تکسی رو که میخرید یه بدنش رو نگاه کنید، ببینید چند درصد زده، با توجه به اون یه تناسب ببنید و رقیق کنید های تکستون. من تو خونه نگاه کردم های تکس 5% بود. اگر های تکس 5% باشه و شما بخواید قلدت 0.1% ایجاد کنید، یه تناسب ببنید. یعنی باید یک سیسی های تکس رو تو 49 سیسی آب بریزید. خب کار راحتیه. مثلا این نوشابه های یک بار یه نفره انسان 250 سیسی رو نگاه کنید، بعد با این سرنگ مثلا 5 سیسی آب بریزید توش تکون بدید. این مثلا برای مصرف یه روزتون راحت میده، اگر مثلا ظرف مدرن شده. اگر مصرف استفادهتون زیاده و از 6 دلستر استفاده کنید، اگر یک بار مصرف ها متوجه به هر کشی یک نیست و یک کنید نیست، این تناسب رو ببندید. دو تا نکته مهم وجود داره برای آماده سازی محلول ضد عفونی توی منزل. اینه که حتما آب سرد استفاده کنید، آب جوش نریزید، چون آب جوش باعث میشه که کارایی محلول ما پایین بیاد. و نکته بعد اینه که حتما برای مصرف روزانه‌تون تهیه کنید، یعنی مثلا نرید 2 لیتر 3 لیتر تهیه کنید بگید برای فردا و پس فردا استفاده میکنم، چون باعث میشه کارایی محلول ما پایین بیاد. خب پس دو تا نکته هم که گفتیم، یکی آب سرد بشه، یکی به صورت روزانه تهیه بشه. خب نحوه ضد عفونی کردن مواد غذایی ها، هر مواد غذایی که ما داریم اگر قرار باشه ضد عفونیش کنیم، حدودا 5-6 قطره از مواد شوینده رو توی 5-6 لیتر آب بریزیم، حلش میکنید، این مصبه رو واسه 5 دقیقه متبر میکنید. تقریبا سینک تو اندازه بزنید تا نصف دیگه در بیشتر بودی، حالا سینک ها خیلی گودی هاشون با هم متفاوت بردن، ولی سینک های معمولی که خیلی گود نیست تقریبا 2/3 5-6 لیتر میشه. یه بار امتحان کنید با همیشه دلسته ها 5 قطره، تقریبا یه قاشق مربا خوری هم از مایه ظرف شویی بدید و یه حلش کنید، تکون بدید و متبر کنید. بعد هم میدونید از مواد ضد عفونی کننده مجاز تو داروخانه ها فروخته میشه استفاده کنید. یه بحث دیگه ما که خیلی باهاش درگیری، مخصوصا توی خانمهای باردار، که ما حتما تاکید میکنیم که از مغزها استفاده کنن، حالا به خاطر تاثیراتی که میگه هم گوش جنین داره هم به وزنی جنین داره، که حالا ما سر بارداری صحبت کردیم، چند میزان زیادی آجیل ها میتونن برای ما افزایش گوش ایجاد کنن تو این تایم طلایی که ما جنین رو داریم قبل از تولد. و ما همیشه مادر رو توصیه میکنیم از زمانی که تصمیم میگیرید به بارداری، حتما بودید یک مشت آجیل، یک مشت بسته آجیل استفاده کنید، از تنوع نفس هم استفاده کنید. مثلا یه گردی باشه 5-6 تا بادو باشه، 4-5 تا پسته باشه، مثلا 2-3 تا فندو. حالا من حالت بهینه‌شو گفتم، ولی اصولا اگه منظور یک میشه بس استفاده کنید خیلی حال خوبی داره. خب ما قبل از این که صحبت می‌کردم گفتیم که انشالله مثلا چند ماه دیگه کرونا میره و حالا مثلا اگه دو ماه استفاده نکردی فعلا نسبت به این چیز کرونا مهمه یا تفت بدین و بحثای دیگه. الان که فعلا ما هم هستی با کرونا، بهتره که شما قندتون و شکرتون یا مغزهاتون بخرید، دیگه تفت ندید، چون تفت دادن اینو داری از کارایی مغزهای ما رو کم میکنه، برای چیزی مثل قمشگر دخل نمیشه تخت بشه. شما اینا بگیرید، 10 روز بذارید توی یخچال نذارید، چون حالا یه سری از تحقیقات نشون داده که ویروس کرونا توی دمای یخچال و فریزر مدت بیشتری زنده میمونه نسبت به دمای بیرون. بنابراین یه مثلا حدود 10 روزی، 1 هفته، 10 روزی بذارید توشه آشپزخونه، تو انباری اگر خنکه، تا این ویروس از بین بره و بعدا استفاده کنیم. پس ما با این حالت دیگه الان هیچ مشکلی برای استرسی و درگیری برای ضد عفونی کردن مواد غذایی رو نداریم. این نکته دیگه برای ضد عفونی کردن مواد غذایی بگم، به هیچ عنوان تخم مرغ رو نشورید، چون که تخم مرغ وقتی صورت طبیعی هست یه حالتی داره پوششش به پوستش یه حالتی داره که اجازه نمیده میکروبا وارد شه. وقتی شما این تخم رو میشوری باعث میشه یه منافذی توی این پوست باشه و میکروبا بتونن وارد تخم مرغ بشن. بنابراین این تخم مرغ رو توی ظرف دربسته بذارید، درش ببندید، خب هر وقت خواستید استفاده کنید چند تا بعد بشورید، دستتون بشورید و ادامه آشپزیتون رو ادامه بدید. پس تخم مرغ رو هیچ عنوان نمیشه به مواد غذایی که شسته نمیشه. علاوه بر اون یه سری از میگم مقالات دوباره اومدن صحبت کردن و توضیح دادن که ما روی ویروس کرونا روی مواد گوشتی خیلی بیشتر میمونه. خب ما وقتی گوشت رو میپذیم دیگه بحثی برای زنده موندن کرونا نداریم، ویروس کرونا توش نداریم. یه بحث فریز کردن میشه خب سعی کنید که کیسه فریزه بذارید و در نهایت توی کیسه دیگه همینه وقتی استفاده کردید مجددا دستتون میشورید. تو این مدت هم از استیک های آبدار یا از پلیت هایی که کاملا توشون پخته نشده از خوردنشون خودداری کنید. اجازه بدید تو گوشت کاملا بپزه و حرارت بگیره. حالا باز اگر سوالی بود انتهای این بحث مقدمه در مورد به دوزی کردن مواد غذایی انشاءالله جواب میدم. خب یه نکته دیگه در مورد ماسک بهتون میگم اینه که خب میدونید که اگه ماسک جراحی خب خیلی حالت خوبیه، اگر دسترسی ندارید ماسک جراحی از ماسک پارچه‌ای استفاده کنید و به این نکته دقت کنید که مدت زمانی که میشه از ماسک جراحی استفاده کرد 2 تا 8 ساعته. بعد از دیگه حداکثر 8 ساعت ماسک کالری خوش از دست میده. پس این مدلی که من خیلی دارم میبینم توی مراجعه کننده ها، مثلا حالا بیمارستان قلب بودم، مثلا طرف مرد ماسک رزر دارو مشخص بودی ماسک اینقدر استفاده شده پرس داده. این نکته رو بگم حواستون باشه ماسک جراحی در نهایت 2 تا 8 ساعت کارایی داره، بعد از 8 ساعت استفاده شما باید اینو عوضش کنید. بنابراین حتما به خصوص پدر مادراتون توصیه کنید که ماسک رو چند هفته، مثلا 1 هفته از یک ماسک استفاده نکنه، اینو حتما عوضش کنید. ماسک پارچه‌ای هم که خب هر روز بشون باش. یه نکته دیگه این که ماسک های جراحی قابلیت شستشو یا ضد عفونی کردن ندارن. ماسک رو نگیرید بهش اسپری الکل بزنید، چون خاصیت ضد عفونی کردن، خاصیت که جلوگیری میکنه از ورود میکروب از دست میره توش، یا اگر خیسش کنید بهشون بدید دوباره اون خاصیت از دست میره. اینطوری که خوب امتحان کنید یه ماسک جراحی رو بردارید توش آب بریزید، دوبارش رو نگه دارید، این آب از توش نفوذ نمی کنید، ولی یه اسپری الکل توش بزنید، یه بگید زیرش یه مقداری مایع ظرفشویی بزنید، یه ذره اینجوری چنگ بزنید، دوباره نگه دارید، توش آب بریزید، ببینید که راحت آب رو از خودش عبور میده. بنابراین ماسک جراحی رو شستن یا با الکل زدن خاصیت خودش رو از دست میده. یه نکته دیگه هم که اگه ماسکتون مرطوب شد زودتر عوضش کنید. اگر مثلا عکس دارید، اگر آلرژی فصلی دارید و مدام عکس میکنید پشت ماسکتون، ماسکتون رو زودتر عوض کنید، چون وقتی که خیس میشه قابلیت جلوگیریش از دست میده. یه چیزی دیگه که باز من دیدم یه ذره بعضی از افراد اشتباه مصرف میکنن این ماسکهای جراحیه، ماسکهای جراحی مثلا صورتی سفید آبی، نمیدونم سفید سبز آبی، چند تا رنگ داره. دقت کنید اون قسمتی که رنگی باید بیرون قرار بگیره، اون قسمت کم رنگ تر یا سفته باید سمت داخل قرار بگیره. اگه ماسک جراحی که رنگ نداره و سفیده به دوختاش توجه کنید، دوختاش باید به داخل بشه و سمت صورت بشه. یه وقت مهم دیگه که حالا احتمالا میدونی من صرفا بیشتر میکنم اینه که ماسک جراحی و ماسک فیلتردار آتیش نکنید. ماسک فیلتردار اگر شما مریض باشید یا ناقل باشید یا احتمال میدید که ناقل هستید، حتما اصلا استفاده نکنید. بخاطر اینکه این فیلتر که این کنار وجود داره که اینجا عکسش رو گذاشتم، این باعث میشه که شما خب نفس کشیدن توی ماسک خیلی راحت تره، بخاطر اینکه شما نفس میکشه و بازدمتون این میاد جلو، بازدم راحت خارج میشه از ماسک. بنابراین اگر شما آلوده ویروس یا ناقل باشید میتونید اطرافیانتون رو منتقل کنید و این ماسک برای اطرافیانتون هیچ امنیتی ایجاد نمیکنه. پس حتما تو دورانی که مثلا حتی 1 هفته بعد از قرنطینه که میاد بیرون از لحاظ اخلاقی حتما رعایت کنید و حتما از ماسک جراحی استفاده کنید و بدونید اگر طرف مقابلتون ماسک فیلتردار زده، این برای شما هیچ مسئولیتی ایجاد نمیکنه. این رو هم دقت داشته هم برای خودتون هم که در خود با بقیه افراد. خب حالا اگر سوالی هست مقدمه بفرمایید، اگر نیست بریم سر بقیه بحث. خب اجازه بدید من از پنجه خانم امیلی دفتر بکنم. خانم امیلی، بله، وایتکس ریه رو تحریک میکنه و همین ما میگیم کمترین درصدی که میشه ویروس کرونا رو از بین ببره یک دهم درصده. حالا درستش خواهی خیلی بوی خاصی نداره، ولی برای ضد عفونی کردن و مثلا سرویس بهداشتی حمام یا اوپن آشپزخونه میتونید استفاده کنید. یه 10 دقیقه در رو ببندید، مثلا از سرویس بهداشتی استفاده کنید، وایتکس رو بزنید کامل، یه ماسک برای خودتون بذارید، توضیح بدم، یه ماسک بذارید هر وقت میخواید بذارید صورتتون بذارید، وایتکس رو بزنید، مثلا به سرویس بهداشتی حواطش رو روشن کنید، 10 دقیقه در رو ببندید، از 10 دقیقه بو کامل میدید. اگر آشپزخونه هم میخواد کار کنید بزنید، 5 دقیقه از آشپزخونه، 10 دقیقه از آشپزخونه بیرید بیرون، بوش بره و استفاده کنید. ما یک مشکلی که داریم اینه که خب اگر بخوام از الکل استفاده کنیم به خاطر قیمتش یه مقداری محدودیت ایجاد میکنه، ترجیح میدیم از الکل استفاده کنیم. ولی درست میفرمایید ریه رو تحریک میکنه، ولی خب میگم فعلا یک چیزهایی ما مجبوریم استفاده کنیم و سعی کنید قیمتات خیلی پایینش رو استفاده کنید. خب دوستان میگن الکل وایتکس، خب ما باید زخم بین بد و بدتر مجبوریم، بعد انتخاب داریم، مجبوریم به هر حال، مخصوصا برای افرادی که یه نفر توی قرنطینه دارن مجبورن که سرویس بهداشتی یا شیرا رو یا مثلا محلی که اون فرد عبور میکنه رو استفاده کنن از وایتکس. شما مثلا ماشین رو مجبورید استفاده کنید، خب مجبوری دیگه، مثلا میتونید ماشین رو نمیسر یک سر قبل از این بخواید سهباش تو مورد پارکینگ وایتکس بذارید به در آبه داشبورد و بیاید بیرون، بعد از نیمسد خانواده سر باشن. کاری که میتونیم بکنیم همینه. بله، همه با طب سنتی ما همه هنگیم که آکادمیک هست، با طب سنتی که مثلا افرادیم سبیت ناصر سبیت کریمی یا بقیه اساتید ما این افراد هم روشون تاکید دارن و قبول دارن. این بحثای بعد وقت به ما میشه، حالا ما خیلی درگیر با همین که شما میفرمایید، مثلا دقیقا این دو دستگی که ایجاد شده، این عدم اطمینانی که ایجاد شده، من حرف شما رو قبول ندارم، شما حرف اون قبول ندارید، اون که حرف اون رو قبول نداره، واقعا علم درست خیلی گسترده است، خیلی متنوعه، ولی حادثه اونم اگر نگاه کنی استفاده از شیر یه چیز خیلی رایج توی سیره ائمه ماست. خب ما الان با چه قانونی با چه مقررات داریم میگیم که شیر نباید استفاده بشه؟ حالا این بحثا رو انشاءالله جلسه بعد میکنم. آتیل بله واقعا خیلی گرونه، ولی یه زمانی مثلا ما برای خانمایی که بار دارن میگیم اگر بتونن استفاده کنن خیلی خوب، نتونن خب میتونیم سر چیزای دیگه جایگزین کنیم یا از مکمل استفاده کنیم. یه وایتکس هم که توضیح دادم، عرض کردم سرکه رو گفتن که از بین میبره، متاسفانه نشنیدنش ایرادی نداره و دوستان صدا داری خواه خودش ما نمیتونیم الان واقعا ریسک کنیم و به شما بگیم که خب بیاید از مثلا خب من همینیم از سیستم ها بگیم خاموش باشن میشه دوربین و میکروفون متاسفانه نمیدونم چرا نمیتونیم ریسک رو انجام دادیم و تحقیقاتی که تا الان انجام شده نشون داده که خب سرکه نمیتونه از بین بره، وقتی نمیتونه از بین بره که ما نمیتونیم به شما بگیم نه استفاده کنیم، نمیتونیم هم بگیم از میوه و سبزی استفاده نکنیم، بخاطر اینکه واقعا زمان کرونا زیاد شده و فعلا هم که حالا هستش، بنابراین ما باید یه جوری یاد بگیریم که باهاش همزیستی پیدا کنیم. خب عرض کردم تخمه و پسته و اینا رو یه 2 هفته بذارید توی یخچال، نه گوشه آشپزخونه، توی یه کابینت خالی کنید بذارید اونجا، توی دموی محیط بعد از 2 هفته ویروس کرونا کامل از بین میره. بنابراین میتونید دیگه نگرانی نداشته باشید. خب من یک سوال رو پرید اجازه بدید. این سوال کسی رو دوستان نمک برای دکمه کردن لیمو سبزیجات میشه استفاده که ولی ویروس کرونا رو از بین نمیبره. ما در مورد الان ویروس داریم صحبت میکنیم. میگم یه چیزی هم هست که اصلا نمیشه روش بگیم احتمالا شاید مثلا نه تحقیقاتشون داده که سریع که از بین نمیبره نمک از بین نمیبره متاسفانه وگرنه خب خیلی عالی بود اگر این دوتا از بین میبرد ویروس کرونا. بدون استفاده از گوشی هم خب ببین دوستان من خیلی از مقالات رو نگاه کردم میگن که احتمال سرایت کرونا از وسایلی که ما استفاده میکنیم مثل گوشی مثل سویچ ماشین مثل عینک دودی خیلی کمه، درصد خیلی پایینی زیر 10% رو شامل میشه. خیلی نگرانی و استرسی که اون اول ما هممون داشتیم برای زندگی کردن کوچیکترین چیزها رو نداشته باشیم. خیلی آروم و ریلکس باش برخورد کنید. گوشیاتون هم خب یه چیز خیلی روتین از الکل استفاده کنید، از وایتکس و گوشی استفاده نکنید و وایتکس یا الکل هم مستقیم به گوشی استفاده نکنید، روی دستمال کاغذی استفاده کنید، بعد با دستمال کاغذی بکشید گوشی. دمای بالا میتونه ویروس کرونا رو از بین ببره، ولی اینکه آیا مایکروبر مثلا این چون اگه استفاده کرده باشه این بعد از غذا که میذاره بیرونش خیلی داغ میشه ولی توش خیلی گرم نمیشه. بنابراین توصیه بنده به شما اینه که از مایکروبر فعلا برای دکمه کردن استفاده نکنید. دوستان سرکه هم بله سرکه هم صحبت شده، ما میگه سرکه برای ضد عفونی کردن سبزیجات استفاده کنید. ما الان بحثمون به ویروس کرونا است، برای مثلا یه سری قارچ ها یا بحث های دیگه سرکه هم بله ما قبلا میگفتیم دقیقا توی ضد عفونی کردن میوه و سبزی استفاده کنید. سرکه رو بریزن توی آب و سبزی رو میبرن توش بخیسونن، ولی الان داریم بحثمون سر ویروس کرونا. یه برای ویروس عجیبه. خب ادامه جلسه بله شستشوی لباس با مواد ضد عفونی کننده و صابون تایت هر جا باشه از بین میبره ویروس کرونا، حالا به هر نحوی با دست بشورید یا با ماشین لباس شورید. خب ادامه بدید. در مورد حفظ سلامتی در مورد چند مورد صحبت کنیم. خب میدونیم که ما باید من یک چیز خیلی کوچولو فقط اینجا بگم چون این نکته که یکی از دوستان گفتن اگر خانه بارداری کرونا بگیره جنین هم میگیره چه تأثیری جنین میذاره اینا رو انشاءالله جلسه بعد صحبت میکنیم. فقط خواستم اینم یه لحظه فکر شاید این خانم دیایی حالا باردار باشن یکی از اطرافیانشون باردار باشه تحقیقات نشون داده که جنین نمیگیره در بیشتر مواقع، خیلی پایین احتمال گرفتن جنین و اینکه تاثیر روی جنین میذاره یا نه. ویروس کرونا یک ساله اومده و جنین هایی که کرونا گرفتن مادرشون بچه به دنیا اومده مثلا حالا نهایتا شب مثلا 8-9 یک سال سن داشته باشن و تو این سال هیچ عارضه خاصی توی بچه ها دیده نشده. خب دوستان اگر چیزه بذاریم صحبت ها رو سوال رو آخر جلسه که اگر کسی نخواست وای نسته فقط خب بسیار پزشکان از ارکان آن تحقیل میبینم خیلی بشه یک بس 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 بس. خب الکل و وایتیس رو ما هم میگیم که اذیت میکنه ریه رو، اینو ما هم قبول داریم دو مواد تحریک کننده هست، ولی الان ما برای ضد عفونی کردن وسایلمون شیر که استیله برای سرویس بهداشتی ماده دیگه نداریم، نمیتونیم از چیز دیگه استفاده کنیم. اگر میتونید هر دفعه با آب و صابون کامل بشورید تمام شیر و سرویس بهداشتی و اوپن خونه رو، این کار انجام بدید، ولی عملا همچین چیزی ممکن نیست. بنابراین مطلوب از این استفاده کنیم با در نظر گرفتن یکی از شرایط. یه بحث دیگه هم در مورد ماسک میگم، حالا قرار بود اینو که صحبت کنم که سطح اکسیژن بدن پایین آورده میشه. ما این امتحان کردیم، ماسک زدیم، چیز اکسیژن بس کردیم و انگوش نمود. بعد یک ساعت هیچ اتفاقی توی اشباه اکسیژن بدن ما نمیفته. بنابراین این ماسک به این صورت واقعا تأثیر روی اکسیژن بدن نداره. من حالا اگر بخواد رفرنسی از مقالاتش هم میدم، یا اگر میگم احتمالا بچه های ما پرستار باشه، مثلا یک دوستانی که بیمارستان هستن خودشون میتونی امتحان کنید. از این بزنید به انگوشتتون، ماسکو بذارید، یک ساعتی که دارید کار میکنید بعدن دوباره مثلا اندازه‌گیری کنید، سچوریشن اکسیژن خونتون رو میبینید که تغییری توش ایجاد نمیشه. بنابراین اینو باید نامزدین بده برای چیزی. خب برای حفظ سلامتی ما چند تا بحث داریم. یکیش اینه که خب یکی آب و هوای سالم داریم، ورزش داریم، خواب داریم، تغذیه داریم، در کمپلکس مواد زائدی بدن داریم و کنترل حالت روحی روانی داریم. این عوامل به ما کمک میکنن که سلامتی رو حفظ کنیم و این عواملن که باعث میشن که با یک شدت یکسانی که دو تا مریض میگیرن، یک مریض واقعا بعد حال بشه، احتیاج بستری پیدا کنه، اما مریض دیگه خیلی راحت پشت سر بذاره. حالا نه صرفا در مورد ویروس کرونا، در مورد خیلی از بیماری‌های دیگه ما عملا میبینیم که این شش مورد به شدت تاثیر دارن. حالا هرچند ما خیلی تکیه‌مون الان روی تغذیه است، ولی خواب هم واقعا تاثیر میذاره، ورزش هم واقعا تاثیر میذاره، حالات روحی روانی به شدت موثرن و حتی نشون داده مقالات که استرس و استرابایی که ما داریم، حالا بعدا ما هم نمو صحبت میکنیم، چقدر میتونه روی رفتارهای موثر بذاره، چقدر میتونه سطح التهاب پایه بدن بالا ببره و بدن مستعد برای بیماری عفونی بکنه. خب آب و هوای سالم که الان نمیتونیم باش کار میکنیم، فعلا مجبوریم با هم سیستم ادامه بدیم. میایم صحبت میکنیم یه ورزش خواب و تغذیه. خب بعضی که در انتها انشاءالله صحبت میکنیم تو جلسه برای خانم پرنیم برای میکنیم بیشتر توضیح میدن. خواب هم من خیلی نکته کوچولی براتون میگم الان تو ادامه و تغذیه رو. خب ما اگه بیشتر اوقات ورزش خواب و تغذیه همون رو اوکی کنیم، در حفظ مواد ضروریمون هم درست میشه. کنترل حالات روحی روانی هم که واقعا موثر، یعنی این کنترل حالات روحی روانی شبیه یک فلش ببینید برمیگرده به تغذیه شما اثر میذاره، برمیگرده به خواب شما اثر میذاره، برمیگرده به ورزش شما اثر میذاره. یعنی اگر شما حالت روحی روانیتون رو نتونید کنترل کنید و نتونید با استرس شدید کرونا مقابله کنید، منطقی بهش نگاه کنید، خیلی درگیر این اخباری که هر دفعه میاد یه چیزی میگه آدم رو اذیت میکنه نشین، میتونید بقیه چیزا هم رعایت کنید. یعنی ما یه بیمار داشتیم که بنده خدا کرونا گرفته بود، حالش خوب شده بود، یعنی ریش اسکنش خوب شده بود، آزمایش خونیش همه اوکی شده بود، ولی بنده خدا رو میخواستن منتقلش کنن، یعنی ترخیصش کنن، تپش قلب شدید میگرفت. ما مجددا نگهش داشتیم، استرس چقدر میتونه تاثیر بذاره، تاثیر دارو رو، تاثیر تغذیه، تغذیه رو، تاثیر خواب خوب و همه چی رو میتونه به هم بزنه. بنابراین حتما به این مورد دقت کنی و اینکه میگم بچه‌ها یه ذره راحت بگیرین، خیلی روی نکات بحثدار و تداخلگر بین این چیزا نخواهیم بحث کنیم. برای اینه، برای اینکه ما بیاییم یه چیزی برسیم که بدون این کار رو بکنیم احتمال اینکه این ویروس رو بگیریم خیلی کم میشه، میتونیم خیلی راحت تر و استرس و استراب کم تر زندگیمون رو ادامه بدیم و به فعالیت های روزمره هم برسیم. خب در مورد حالا خیلی مختصر من براتون توضیح میدم، در واقع صحبت کنیم و بگیم هر چیزی یه آدابی داره و یه روشی داره. میگیم اول در مورد خواب صحبت کنیم، چون حالا چیزی که من بیشتر به مراجعه کننده هامون میبینم اینه که به خاطر قرنطینه، حالا یه خونه از خونه بیرون نرفتن یا به خاطر استرس و استرابی که وجود داره، کمخوابی یا بیخوابی ایجاد شده. ببینید کمخوابی یا بیخوابی دقیقا هر جفتش دو تا آرزه داره، هم آرزه جسمی داره هم آرزه روحی داره. آرزه جسمیش دقیقا میاد احتمال ابتلا، یعنی سیستم با تضعیف سیستم ایمنی میاد احتمال ابتلا بیماری‌های عفونی و ویروسی رو افزایش میده، از طرف دیگه بیماری‌های قلبی عروقی هم اثر میذاره. یعنی شما دقیقا میبینید فردی که شوک روحی بهش وارد میشه دقیقا دوباره باید یه چکاپ فرد دوباره قلب درد میگیره و این یه چیزی برای تو ذهنتون داشته باشید که چقدر میتونه روی عملکرد اندام‌ها تاثیر بذاره. بنابراین این حتما سعی کنید تو این مدت نه بیخوابی داشته باشید، نه کمخوابی داشته باشید، نه الگوی خوابتون رو هم بریزید، به خصوص برای بچه ها. خب از عوارض روانیش هم که تو خیلی از جاها تایید شده، کاملا میتونه کاهش تمرکز بده، میتونه تحریک پذیری ایجاد کنه، میتونه استرس یا افسردگی ایجاد کنه، که همه اینا میتونن تاثیر گذار باشن. خب حالا روی سیستم ایمنی و احتمال ابتلای ما ویروس، حالا ما چند تا نکته خیلی کوچولو رو ببینیم در مورد خواب. یکی اینکه سعی کنید حتما شام بوده فاصله 2 ساعته استفاده کنید از تایمی که میخواید بخوابید. اگر فردی هستید که دیابتی هستید، انسولین دارو استفاده میکنید، یا اگر باردار هستید، نه شما عقب تر بخواید، چون با همین فاصله حد اقل 2 ساعت استفاده کنید، یه نیامده خیلی کوچولو آخر شب استفاده کنید. خب اگر میتونید و تو امکان داره بعد از شام 10 دقیقه یک رو بعد از شام 1 ساعت 20 دقیقه پیاده روی خیلی آروم داشته باش، هم تو خونه هم دور بزنید که خلاص میکنه. قبل از خواب از فعالیت شدید فکری جسمی خودداری کنید، یعنی مخصوصا برای بچه های ما که الان خب مجازی شده، خب میتونن آخر وقت مثلا زمان دارن که نگاه کنن، نذارید 2 ساعت قبل از ساعت خوابشون شروع کنن به نگاه کردن فیلم و تمرین حل کردن و مشق نوشتن، بخاطر اینکه روی کیفیت خوابشون به شدت تاثیر میذاره. و یه الان چند تا کار خیلی جالب بود، مطالعات خیلی جالب نگاه کردم که نوشته بود که خوابای کوتاه مدتی که ما توی روز داریم، یعنی همون خواب کوتاه‌تر از 20 دقیقه و بعد از اذان ظهر، باعث میشه که بیماری های قلبی عروقی و ریسک مرگ که بیمارها کاهش پیدا کنه. یعنی اون خوابای کوتاهی که بین 20 دقیقه تا 1 ساعت ما داریم خیلی میتونه به رفاه شدن بدن ما و کاهش استرس و فشار خون. خیلی میگم جالب بود، مطالعه که انجام شده بود، جمعیت بزرگی رو نگاه کردن، دیدن کسایی که الگوی خوابشون اینطوری که تو طول روز یه خواب کوچولو دارن، فشار خون و استرس و استراف و بیماری قلبی عروقی پایین‌تری نشون میدن. حالا نشونه این که ما خواب خوب داشتیم چیه؟ یکی از نشونه هاش اینه که شما احساس تعادل سبکی و نشاط میکنید توی روز و احساس میکنید بعد از خواب بیدار شدن ذهنتون برای فعالیت کاملا آماده است. این نشون میده که شما یه خواب خوب داشتین، قبل از خواب رعایت کردین یه سری نکات رو و بدنتون کاملا استراحت کرده و تازه شده برای کار فردا. یه نکته هم بهتون بگم، این تفاوت خواب وجود داره، ساعت خواب وجود داره، حدودا خواب عادی، نه خوابی که حالا از کسالت باشه، از بیخوابی باشه یا از افسردگی باشه، بین تقریبا 6 به اضافه و منهای 2، یعنی از 4 تا 8 ساعت خوابیه که بیشتر افراد تو این رنج ساعت خواب براشون کافیه، بین 4 ساعت تا 8 ساعت. یه نکته دیگه هم اینه که خب به صورت میانگین خانوم ها خواب بیشتری رو از آقایون دارن و باز هم این که مزاجمون چه شکلی باشه تاثیر میذاره. مثلا واقعا وقتی افرادی که مزاجشون سرد و تره یا مزاج حرکت میکنه به سمت سردی و تری، باعث میشه که ما میزان خوابمون افزایش پیدا کنه، ما غذاهای سرد و تری رو هم که استفاده میکنیم روی خوابمون اثر داره، باعث میشه که ما احساس خواب‌آلودگی بکنیم. یه نکته خیلی مهمه دیگه اینه که پنجره اتاقتون باز کنید، یه ذره بذارید هوا تهویه بشه. خب می‌دونید که اینکه دیگه کلا رد شد، اینکه ویروس کرونا میتونه توی فضا معلق بشه، اگر در باز باشه وارد خونه شه، اینکه کلا رد شد، بنابراین می‌تونید کامل در باز بذارید برای این ساعت اکثر. وقتی اینکه حالا تهویه دمای خونه هم به هم نریزه، مثلا این ساعت تو روز باز بذارید هوا خارج شه. یه چیز دیگه هم که واقعا توی خواب اثر میذاره تو بهبود خواب، بوی خوبه. اگر حالا حساسیت خاصی به گلاب ندارید، میتونه که پنبه خیلی کوچولو رو بهش گلاب بزنید، یه زرد کوچولو بذارید بذارید بالای تختتون، بالای رخت خوابتون، که این یه رانه خیلی ضعیف گلاب باشه، این خیلی تسکین دهنده است و واقعا کمک میکنه که خواب بهتری داشته باشید. اینو حتما بهتون توصیه میکنم که انجامش بدید. حالا اثرش رو ببینید، ما 2 هفته دو هفته دیگه کارگاه داشتیم، اندرام بگید که واقعا چقدر اثر داشته براتون، چون من خودم که نگاه میکنم واقعا اثر. خب به بحثی هم دارم که آداب تراویح، نمیخواد ما بگید چی بخوریم چی نخوریم، مثل آداب داره، مثل آداب خواب که الان با هم صحبت کردیم. آداب تغذیه هم دوستان اینا خیلی چیزای کوچیکیه ولی واقعا کیفیت زندگی ما تاثیر میذاره. یعنی اینکه شما یه بوی عطر مثلا این افرادی که حالا مستعالتشون چون من اینا خیلی برخورد داشتم دارم قریب میگم اینکه مستعالت مثلا توی اتاق خواب دیگه بیشتر افراد بعد خب فرد از دودورانت استفاده میکنه از عطر استفاده میکنه اتاق خواب اصولا یه عطری میده. اگه بتونید میگم تهویه هم برای حواس هم برای اینکه بوها بره و اینکه این گلابا رو حتما بالا سرتون بذارید. میگم حالا جلسه بعد من بگم واقعا تو این هفته چقدر تاثیر دیدین ازش. خب در مورد آداب تغذیه که بخوایم صحبت کنیم، آداب تغذیه چند تا نکته داره خیلی عادیه و خیلی راحت میتونیم رعایتش کنیم ولی بعضی وقتا ما هیچ کدومش رعایت نمی‌کنیم. بیشتریاش رعایت نمی‌کنیم. یه نکته اینه که تعادل و تنوع و تناسب استفاده کنیم توی خوردنمون که اینو توی کارگاه قبلی که برای بارداری بود هم توی کارگاه مجازی هم توی کارگاه حضوری با هم دقیقا صحبت کردیم که منظورمون از تنوع و تعادل تناسب چیه. یه نکته خیلی مهمه دیگه اینه که وقتی گرسنه هستیم فقط غذا بخوریم و وقتی که حس کردیم که دیگه گرسنه نیستیم حس سیری رو کردیم دست از غذا خوردن بکشیم. یعنی زمانی احساس میکنیم خب دیگه الان گرسنه نیستیم هرچند که غذا خوشمزه است ولی اون زمان اگر بتونید دست از غذا بکشیم واقعا به سلامت سیستم گوارش و تنظیم کالری بدنتون خیلی کمک میکنه. یکی از نکاتی که افراد میتونن وزنشون رعایت کنن، یکی از نکات کلیدش همین نکته خیلی ساده است، به ظاهر ساده است، اینکه وقتی احساس کردید که درست نیستید غذا نخورید، نگید که خب این دسر رو کشیدم مثلا ژله رو باید بخورم دسر رو باید بخورم. نه، بیشتر افراد وقتی نوشیدنی ها استفاده میکنن بعد از غذا اصلا احساس گرسنگی ندارن، یعنی احساس گرسنگی کاملا برطرف شده. نکته دو رو خیلی بهش دقت کنید، شستن دستا که از قدیم ما داشتیم جزو آداب غذا خوردن و الان چون خب کرونا بوده خیلی بهش بیشتر دقت میکنید. تو حالت نشسته غذا بخورید، اینو من خیلی تاکید میکنم، حالا میکنم خب چون دانشگاه تعطیل شده و خیلی از مشاغل کارشون یه ذره سبک‌تر شده یه ذره کمتر شده، ولی لطفا به هیچ عنوان تو حالت راه رفتن غذا نخورید. یه زمان 20 دقیقه‌ای رو بذارید برای واقعاً غذا خوردن، چون این تو حالت راه رفتن غذا خوردن اصلاً چیز خوبی نیست و چون می‌دونید وقتی ما شروع می‌کنیم به غذا خوردن سیستم گوارشی میاد خون همه جای بدن رو یه دیگه تو سمت خودش برای می‌تونه هضم و جذب غذا رو بهتری شکل انجام بده. اگر می شروع کنیم به راه رفتن به ماهیچه‌ها دستور می‌دیم که حرکت کنن و ماهیچه‌ها یه قسمتی از دوباره اکسیژن و خون رو برای خودش برمی‌دارن. بنابراین اگر ما تو حالت نشسته و آرامش غذا بخوریم اجازه میدیم که حدودت و دست و دلوشون خیلی خوب صورت بگیره. حتما غذا رو به اندازه کافی بگیریم. اگر آدمی هستن که تون غذا میخوریم سعی کنید تقریبا از 10 بار شروع کنید، یعنی 10 بار بگیرید، 10 بار تون نه 10 بار آروم بشمرید، به جای بدلهمه بعدی رو بردارید و یا یک کاری کنید وقتی که غذا رو خورد بدید چی میکنید که برداشتن لغمه بعدی از خورخور پرویز کنید. در یه نکته دیگه رعایت کنید از خورخور پرویز میشه به صورت ناخودآگاه ترتیب خوردن حتما رعایت کنید و سکونم که بهتون گفتم ترتیب خوردن رو اگر بخوام براتون توضیح بدم، اول از غذاهای زود هضم شروع کنیم بعد بریم سر غذاهای سنگین. اول سوپتون رو بخورید، بعد مثلا اگر قرار دارید یا مثلا گوشت استفاده کنید اون رو استفاده کنید. غذاهایی که لطیفن اول استفاده کنید اگر خیلی درست نیستید، که اگر این تعادل و تنوع رعایت کنید هیچ وقت خیلی درست شدن نمیرسید و اگر بخوری نکنید تقریبا تو فاصله بین 2 تا 3 ساعت دوباره احساس گرسنگی ضعیفی دارید. بنابراین خیلی مدتون خالی نمیشه که از زندگی زیاد شه، میتونید ترتیب غذا خوردن از غذاهای سبک رعایت کنید. خب در مورد آداب خواب و آداب تغذیه خیلی کوتاه با هم صحبت کردیم. اگر سوال داریم خیلی کوتاه آیا خانم امین صلاحی دیدن جواب بدید. اینجا فکر میکنم خیلی ایده ساده بود، سعی کردم ساده بگم که سوالی نمونه. اگر موافق هستیم خب کامنت رو برای من. خب اولش کامنتی ندارم، یعنی که سوالی نیست. خب دوستان، ما همیشه میگیم ما اصلا قرار نیست هیچ کدوم از وعده های غذاییمون رو حذف کنیم. توصیه همون بگه هیچ کدوم از وعده های حذف نکنیم، بخاطر اینکه حذف کردن و درست نمیدن طولانی مدت سیستم انرژی رو ضعیف میکنه، دستگاه گوارش رو ضعیف میکنه و متابولیسم پایه بدن رو پایین میاره. بنابراین هرچند به صورت مختصر ولی حتما غذا رو استفاده کنید، به ویژه توی میان سالها و افرادی که سالمند هستن ممکن به هیچ عنوان غذا رو، غذای شام رو حذف نکنن. خب اینکه توی دادری اصلا گرسنه نمیشین بهش دقت نکنین، چون احتمال داره وضع گیریتون خوب نباشه و جنینتون وضع خوبی نگیره و شما اون تایما رو از دست بدید، یعنی جنینتون نسبت به سن بارداریتون وزن کمی داشته باشه. بنابراین حتما یه برنامه غذایی مشخص و توجه به سنتون و قدتون طبعتون داشته باشین و روی اون قانون ها بخورید. حال میخوام غذا و جنب شاغلی واقعا نمیشه. آره این واقعا یه مشکلیه که چرا خوابو که اتفاقا نماد شاغلی میشه خوب کارش کرد، چون خیلی زمان خوبی اتفاقا ما میگیم مثلا بعد از نماد دیگه بیدار بمونید و به فعالیتاتون نرسید. این واقعا اثبات شده که بهترین زمان خواب تا زمان اذان صبح غذا رو، ولی خب واقعا باید غذا دیگه میکنید، این واقعا نمیشه کارش کرد. خب بچه ها اندرون مزاج اگر بخوایی صحبت کنیم خیلی وقتش مفصله، اجازه بدیم سوالی که در مورد این بحث هست و با هم صحبت کنیم. دلدرد غذایتون رو باید با هم صحبت کنیم، اصلا شما چه غذایی رو میخوایید دلدرد میگیرید، دلدرد منظورتون پایینه یا بالاست، معده است یا روده هاتونه. ولی من خیلی توصیه میکنم خواهشن اینو خیلی در نظر بگیرید، دوران بارداری به هیچ عنوان کم نخورید. یعنی این یه اتفاقی که میفته و من خیلی ناراحتم، چون اون زمان دیگه نمیشه کار کرد. مثلا طرف میاد ماه هفته وزنگیری خیلی پایینی داشته، جنین قدش کمه و میگه الان من چی کار کنم؟ بچه ها تو بهترین شرایطی که باید چه تغذیه ایجاد کنید، تو بهترین شرایط خواب و تعادل روحی که شما ایجاد کنید، بیشتر از 45 گرم توی روز من ندیدم جنین وزن بگیره. بنابراین اگر شما دو سه ماه از دست برید برای وزنگیری جنینتون، ما نمیتونیم دو سه ماه کامل جبران کنیم. پس خواهشم وقتی باردار میشین خیلی دقت کنید، از دست ندیم زمان رو. بچه ها گفتم به مایه ظرفشویی گفتم 5-6 قطره توی 5-6 لیتر آب، بعدم کاملا آب کشی کنید، یعنی میوه هاتون که در نهایت کاملا بشورید و سبزیجاتتون هم مجددا کاملا دو تا آب خیس کنید تو آب خالی. کامنت ها خیلی سریع میره و نمیرسم که جواب دادم. من ندیدم، اگر کالری صبحانتون زیاد نباشه نه واقعا مشکلی ندیدم، چون تو بعضی از اقلیم واقعا این شرایطی برنج و خورشت رو صبح میخورن، من اصلا توشون نه بیماری بیشتر دیدم نه مشکلی که بخوام بگم مشکل گوارشی تو این افراد بیشتری، مثلا حالت خاصی در چاقی بیشتر، نه من هیچ مشکلی ندارم، هیچ مطلب علمی اویدنس بیسی هم وجود ندارم که بگی که اگر شما برنج و خورش رو صبحانه بخورید درتون مشکل داره. از حرفات من قصد دارم، از قصد بارداری دارم، بهشت از کنم میدرسم. بچه دوست من یه چیزی حالا دوستانه بودم توصیه میکنم، ما نمیدونیم کار رو کهی میدنیم، نمیدونیم شرط زندگیمون چجوریه، نمیدونیم کار رو چه بحث رو میده، حالا انشاءالله جلسه بعد برمیده تحصیل کرونا روی مرد آقایونی که مبتلا شدن و تحصیلی که تو ترده اسپرم ها بشه صحبت میکنیم که میتونی لازه کار چه ترده اسپرم ها بشه. ولی شما میتونید موارد رو رعایت میگم، نظر شخصی من علی نکه که مثلا وزارت بهداشت فلان کس رو دعوت کرد تلویزیون گفت بشه، چون من خودم اینو شخصا شنیدم تلویزیون که هم فلان باردار نشه برای چی میشه. یه استفاده خیلی میشه، یه تصمیم خیلی خانوادگیه، ولی من خودم کرونا گرفتم تو بارداری، خیلی هم شدید بود، پسرم هم سالم به دنیا اومد، خودم چه مشکلی نداشتیم و من الان خودم به عنوان تجربه شخصی خوشحالم از اینکه باردار شدم و بچم به دنیا اومد، حالا اینکه دارید دیگه خیلی میترسم دارم بهتون تجربه شخصی خودم میگم. این ترسه از همه چیز بدتره واقعا، اگر موارد رو رد کنیم احتمال بعد تو جاهای پرخطر رفتار آدمش میشیم احتمال ابتلا رو خیلی خوبه. زعفران رو لطفا مصرف نکنید تو دوران بارداری. حالا چند تا دونه زعفران برنج روی برنجتون بود اشکال نداره، ولی شما لطفا اصلا از دمنوشای زعفران استفاده نکنید. آخر صحبت در مورد دمنوشای مجازی بارداری صحبت میکنید. راجب آدم غذایی گفتید حالت سکونه بعد از غذا، اون حالت ترشه بعد از غذا بچه باشه، حالت سکون بعد از غذا بودم 5 دقیقه 10 دقیقه اجازه بدیم بدنتون ساکن باشه. بعد از اون 5 دقیقه هم دارم یعنی نیم ساعت اگر 20 دقیقه پیاده روی آروم داشته باشن خیلی کمک میکنه، مخصوصا برای افرادی به دیابتی هن. با این کار اصلا میتونن قند خونشون رو به صورت کامل کنترل کنن. اما توی کسایی که دیابت بارداری دارن یا با دیابت وارد بارداری میشن، جزء ملزوماتمون پیاده روی 1 تا 2 ساعت بعد از هر وعده غذایی. نه، تو دورانی که میخواین وزنتون رو زیاد کنید، این توصیه برای افراد بچه دوستانی هم بگم، این توصیه برای افراد سالمه. اگر شما میخواین وزنتون رو زیاد کنید توی اون چند ماهی که دارید وزن اضافه میکنید، این استثنا این مورد رو رعایت نکنید و غذا رو بخورید، چون قراره توی شما افزایش حجم معده اتفاق بیفته که میتونید کالری بیشتری بگیرید. اشتهای بیش از حد و ضعف متفاوته. ضعف رو که میکنید خب راهکار داریم براش، باید پروتئینتون اندازه کافی باشه و شاید یک کوچولو بیشتر باشه که ضعف نکنید. از یه سری مواد غذایی گرم استفاده کنید، مثلا من توصیه میکنم که مثلا یه لیوان یا 2 لیوان آب کیسه یه قاشق شیره خرما یا انگور چیزی که دوست دارید توش حل کنید، خیلی کمک میکنه، حلش خیلی کمک میکنه. اشتهای زیاد رو باید با رژیم به صورت کم کم از حجم غذا رو کم کنید، کالری غذا رو کم کنید که بتونید اشتهاتون رو کنترل کنید. دوستان توی بارداری ما یه در سیستم بدنمون به هم میریزه، خیلی نمیتونیم به احساسمون نسبت به گرسنگی و احساسمون نسبت به سیری توجه کنیم. اون نکته که من گفتم برای باردارن و برای افراد سالم آداب عمومی غذا خوردن بود، بنابراین افرادی که باردارن خواهشن طبق رژیم غذایشون به ویژه پروتئینشون رو مصرف کنن، به ویژه میوه و سبزیشون رو مصرف کنن، اصلا هم به حس سیری گرسنگیشون توجه نکنن. یعنی دقیقا میگن گرسنه نمیشم یهو ضعف میکنم، بخاطر اینکه میگم هم هورمون ها هم بزرگ شدن حجم رحم و جنین باعث میشه که به معده فشار بیاد، خیلی وقتا شما احساس گرسنگی میکنید. قند کافی نمیرسه و فقط چیزایی که مربوط به این میشه رو بپرسید، چون من مجبور شدم بپرم از اون کامنت آخر جواب ندم، بعد احتمال داره دوستان ناراحتی ایجاد شه یا جواب سوالشون رو نگیرم. گفتم که ترس نداره واقعا بارده، من یک کیس زندم جلوی شما که باردار بودم، خیلی هم شرایط کرونا رو گرفتم، الحمدلله فعلا نه خودم نه پسرم نشه. چرا یه سری آرزه هاش میمونه واقعا، تا چندی ما همراه آدم میگه که آرزه خاصی نداره. دوستان از زعفران استفاده نکنید لطفا، میدونم خیلی آرامش بخشه و ما تو افرادی که کرونا دارن این که در موشه که کاملا توصیه میکنیم زعفرانه، ولی اگر بارداری دور این یه در موشه لطفا خط بکشید، اصلا استفادهش نکنید. دوستان بذارید آخر این سوالای کلی رو بذارید آخرش جواب بدید. آره منم این فکر میکنم که واقعا این نکات مثبت داره بارداری توی کرونا، چشم اینم میگم اصلا نه مشکلی نداره. بله 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 تو بارداری اگر درست نمیدید باز هم نیاز به خوردنه، باز هم نیاز به خوردنه، به هیچ عنوان مدام خوردنتون رو قطع نکنید. توی بارداری 3 تا وعده اصلی 3 تا میان وعده اجباری، باید یعنی چیزی که باعث میشه که شما به پرخوری نیفتید، شما ضعف نکنید، بدنتون ضعیف نشه، به ویژه الان که ما در مورد بیماری صحبت میکنیم و اینکه جنینتون وزن میگیره. دوستان ما سر کارگاه بارداری صحبت کردیم که چه مقدار وزن جنین و ذخایر ویتامین ها و املاحش میتونه توی کیفیت زندگی بچه‌مون دوران بعد اثر بذاره. خب شروع کنیم دوستان، ادامه بدیم سوالای بعدی رو بذاریم آخر جلسه ان‌شاءالله با هم صحبت می‌کنیم. حتما کامنتی که جواب ندادم مربوط به اینه که آداب اینا نبوده رو بذارید، ان‌شاءالله بعد از چیز با هم صحبت می‌کنم که دوستانی که مثلا یک ساعت نیم وقت دارم می‌خوام دقیقاً اون سر فصل‌ها رو گوش بدم بهتون میشه. خب یه چیز خیلی جالب بود که در مورد حالت روحی روانی بهتون گفتم، این بود که خب اینجا یه دونه دایره براتون کشیدم که خیلی جالبه. ببینید ما الان خیلی وقت تو دوره توی شرایط قرنطینه هستیم، خیلی همون جایی نمیدیم. خب این قرنطینه کاملا باعث شده که ما احساس کسالت و استرس داشته باشیم و این کسالت و استرس به صورت نه فقط روحی، حتی به صورت جسمی یک سری هورمون ها، یک سری حالات رو ما ایجاد میکنه و باعث میشه که ما تمایل پیدا کنیم به پرخوری و تمایل پیدا کنیم به یک نوع خاصی از غذاها که اون غذاها چیان؟ اگه فکر کنید دقیقا بهشون میشن غذاهای راحتی که شیرین، غذاهایی که نیاز به آماده سازی ندارن و تمی شیرین دارن. ما زمانی که استرس هایی که سالت در این افسردگی داریم تمایل پیدا میکنیم به خاطر اون تفاوت هورمونی بالا پایین شدن یک سری از هورمون توی بدنمون، تمایل پیدا میکنیم به این غذاها که این تغییرات بدنی، فیزیولوژی، بیوشیمی، حالات روحی روانی که بهتون گفتم با هم یک حالتی رو ایجاد می‌کنن به اسم ولع خوردن غذا. این ولع خوردن غذا باعث چاقی میشه، چاقی یک التهاب مزمن پایه برای ما ایجاد میکنه، التهاب مزمن پایه به صورت مستقیم و کاملا معنادار. یعنی من ندیدم تو هیچ مقاله، تو هیچ جایی حتی مثلا بگه نه اثر نداره، همه ها اثر مستقیم داره. چاقی التهاب مزمن و التهاب پایه بدن رو افزایش میده و زمینه ساز دیابت، بیشتر بیماری ها به ویژه دیابت، مشکلات ریوی و بیماری قلبی، علاوه سرطان هم هست که مشو بحث کرونا بود. من این ستا رو خیلی رفت داشت بحثمون رو بردم و این ستا دقیقاً باعث میشه که ما عوارض جدی تر کرونا رو بگیریم. ما قبلا تو کارگاه های قبل مثلا خیلی از دوستان صحبت میکردن که ما اضافه وزن داریم، میخوایم باردار شیم، چی کار کنم؟ وزنمو کم بکنم و الان باردار شم؟ خیلی تاکید دارم که این دوستان ما باردار شم. مثلا میگفتم حالا که اضافه وزن یه کوچولو زیاده اشکال نداره، باردار شو، ولی خب خیلی رعایت کن، مثلا دو ماه اولی که وزن نگیری و بحثای دیگه. ولی الان اگر از من نظر میپرسی به هیچ عنوان با چاقی و اضافه وزن وارد بارداری نشی، خدای نکرده، خدای نکرده اگر کرونا گرفتی بتونی عوارض کمتری رو تجربه کنی. خب گفتیم که این دایره رو براتون توضیح دادم و در مورد ولع غذا خوردن میگم خیلی چیز جالبیه، با ترشح بزاق ارتباط داره، با یه سری فاکتورهای خونی ارتباط داره که همه اینا در نتیجه افسردگی و اضطراب ایجاد میشه و این نکته دوباره ناراحت کنندش اینه که این ویژگی ها توی خانوم ها خیلی بیشتر اتفاق میفته به خاطر اینکه خانوم ها حساس‌ترن، سریع‌تر استرسشون اثر میذاره و سریع‌تر به این حالت ها دچار میشن و خب ما برای مقابله با این حالت این یه سیستم هوشمنده ها، یعنی واقعا کربوهیدرات میاد چیکار میکنه؟ تولید سروتونین رو تشویق میکنه و سروتونین یه هورمونیه که حالا من قشنگ بعداً گذاشتم وقتی در سروتونین صحبت میکنم، یه هورمونیه که باعث میشه ما احساس شادی بکنیم. دیدین که یه حالا مثلا به حالت تبلیغی بود، من دیدم خیلی جالب بود و کاملا علمی بود، این که بستنی بخورید تا شاد بمونید. مثلا بخورید تا تبلیغی شرکت لبنیات برای خوردن بستنی بود، این بیس علمی داره که اجازه دارم من پخشه، ولی بیس علمی داره، بستنی خیلی شیرین لبنیات داره و باعث میشه تولید سرطانی تو بدن ما تشویق شد و یه حس شادابی میکنه. این حس واقعا اگر بستنی بخورید دارید، اگر به کالریش خیلی نسبت کالریش استرس حس نکنید، واقعا بستنی خوردن چیزای شیری خوردن باعث میشه که یه ذره استرس آدم کالریش پیدا کنه، این به خاطر تولید سرطانی. میام توی اسلایده بعدی در مورد سروتونین صحبت میکنم. به خاطر اینکه بچه ها من یه چیزی رو بگم، من خیلی سعی کردم توی این اسلایده بیام دقیقا توضیح بدم دلیل چیه، چی میشه که چه اتفاقی میفته. صرفا نیام بگم اینو استفاده کنی، اینو استفاده نکنی، اینو استفاده کنی، به خاطر اینکه بتونیم بین اطلاعاتی که داریم رابطه برقرار کنیم. یه زمانی ما یه عالمه توپ توپ داریم که اطلاعات داره، اینو بخور اینو نخور اینو بخور اینو نخور، چراشو نمیدونیم. ولی وقتی که چراشو بدونیم بتونیم اینا رو به هم وصل کنیم، به دانش میرسیم، یعنی اطلاعاتو تبدیل به دانش میشه. اما قراره تو این کارگاه ها تو جلسات نسل تولیدی انشاءالله دانشمونو ببریم بالا، نه اینکه صرفا بهم بگن چی بخوریم و چی نخوریم. اینکه بتونیم بین این داده ها اطلاعات و ارتباط برقرار کنیم خیلی کمک میکنه. اصلا من میتونستم بیام بهتون بگم خب موز بخوریم، اینو بخوریم، گیلاس بخوریم، اینو بخوریم، اینا به تو خواب و حالت شادیتون اثر میذاره. ولی میام براتون اندفعه در مورد سروتونین و ملاتونین قشنگ توضیح میدم، بقیه مواردش هم بهتون میگم که بتونید ارتباط برقرار کنید. جوی دوستر خیلی خوبه، خیلی توصیه میشه تو دورانی که فرد کرونا بشه مبتلا شده، ما خیلی توصیه میکنیم که سوپی استفاده کنه که جوی دوستر داره، سوپی استفاده کنه که توش از مرغ استفاده میشه، به خاطر اینکه جوی دوستر یه منبع خیلی خوبیه برای ما از سرطانین و ملاتونین و سرطانین واسه شادی بدن، چه ملاتونین واسه خواب خوب میشه و مرغ هم همینطور، گوشت سفید هم همینطور. بنابراین یه سوپی رو توصیه میکنم که دوران کرونا که جوی دوستر داشته باشه و مرغ حتما داشته باشه. مثلا اسفناج اگه میتونید حتما استفاده کنید توش، چون اسفناج خودش یکی از چی بگم یه ماده مؤثری داره که خیلی خوب تحقیقات نشون داده میتونه یکی از آنزیمایی رو که باعث تولید ویروس میشه تو بدن مهار کنه. خب گفتیم که پس چاقی چه اثراتی رو داره، سعی کنیم حتما لاغر شیم و گفتیم که بدن به صورت هوشمند رو میاره به مصرف مواد غذایی شیرین سهل و موسول و یک حالتی به اسم ولع مصرف کربوهیدرات، ولع مصرف مواد غذایی، ولع خوردن تو بدن ایجاد میشه که واقعا نمیشه باهاش جنگید و به مرور زمان باعث میشه که ما مشکل پیدا کنیم، قند خونمون خیلی بره بالا. بیاید دوران بارداری که ما خیلی تاکید داریم بخاطر اینکه بیرون نمیدیم فعالیت بدنتون کمه، مواظب قند خونتون باشین که خیلی بالا نره. میگم توی این توصیه های عمومی که داره میشه، باز خیلی جدیتر شما برای بارداری میگم خیلی بیشتر دقت کنید که به این حالت روحی روانی جسمی مبتلا نشید. خب بریم اسلاید بعدی. قرار شد در مورد بیم تاثیر بیماری رو بعد صحبت کنیم و عذاب بیماری. پس بیماری که میتونه با حالت قرنطینه که برای ما ایجاد کنه افسردگی و ولع خوردن تمام مواد غذایی شیرین ایجاد کنه که باعث افزایش التهاب پای چاقی و عوارض جدیتر کرونا تو ما بشه. همچنین میتونه اون استرس دوباره قرنطینه، استرس اختلال خواب ایجاد کنه که اختلال خواب خیلی شایع شده، به جز توی افرادی که از خونه بیرون نمیرن، یه مقدار سنشون بالاتره که خانمای خونه دار، تعطیل شدن باشگاه، تعطیل شدن جلسات خانگی خیلی اذیت میکنه و خیلی میبینم. من خیلی سعی کنید به این اختلال خواب دچار نشید، دست خودمون ما میتونیم کاملا مدیریتش کنیم و دو تا بحث میشه روش کار کرد، یکی میشه با کنترل استرس روش کار کرد، یکی هم میشه با تغذیه روش کار کرد. خب یه نکته رو بگم حالا خیلی کوتاه سریع بهتون بگم، نمیدونم الان خب کامنت ها بسته فلاته، نمیدونم معنی اختلال خواب وقتی میگیم خیلی راحت همه مثلا میگیم میدونم چه، ولی الان فکر کنید دقیقا خودتون مبتلا به اختلال خواب هستیم یا نه، مثلا تعریف اختلال خواب چی میتونه باشه. خیلی راحت میتونم بهتون بگم اختلال خواب یه گروهی از مشکلات و بیماری ها و حالت روحی جسمی میشه که توانای فرد برای خواب منظم مختل میکنه. خیلی زمینه های مختلف داره و تقریبا حالا توی مطالعاتی که شده نشون میده 75% افراد حتی به صورت گذرا این اختلال خواب رو تجربه میکنن، تو شرایط روحی یا جسمی خاص افزایش پیدا میکنه. خب مشکلات خواب خب یکی از چیزایی که از عوامل مهم اختلال توی خواب استرس و اضطرابه، یعنی اگر شما هیچ بیماری جسمی و روحی نداشته باشین، این میتونه به صورت مستقیم باعث اختلال خواب، باعث بیماری اختلال خواب توی شما بشه. مثلا یه سری موارد دیگه هم هست که میتونه باعث اختلال خواب بشه، مثلا کسایی که بیماری تنفسی دارن، کسایی که دردای مزمن دارن، آرتروز دارن، روماتیسم دارن، اینا همشون باعث اختلال خواب میشن. خب مثلا اونا باید از مسکن استفاده کنن، ولی ما الان بحث ما به اختلال خوابیه که حاصل از استرس و استرس ما میتونیم کنترلش کنیم. تفکی که حالت روحی رو کنترل کنیم، یکم بیم غذاهای حاوی سرتونین بکنیم و ملاتونین که روی خواب اثر بذاره. حالا از کجا میدونی اختلال خواب داری یا نه؟ من چند تا از آیتماشو میگم. اگر این علائم داری میذاره، سعی کنید به حالت روحیتون، ساعت خوابتون و تغذیتون دقت کنید. مثلا یکیش مشکل تو به خواب رفتن و توی خواب موندن. مثلا از افراد مشکل دارن که خوابشون نمیبره، یعنی وقتی میرن توی رخت خواب خیلی طول میکشه تا بخوابن، این مشکل به خواب رفتن میشه. مثلا افراد سریع خوابشون میبره، نمیتونن خواب عمیق و طولانی مدت داشته باشن، مشکل تو خواب موندن میشه. یا اگه میخوای برای خستگی مدام تو طول روز دارید، یا خیلی اشتیاق داریم به چرت زدن یعنی پشت هم توی روز، اون خواب چرت کوچولی کمتر از نیم ساعت توی روز رو نمیگم، اینکه مدام در حال چرت زدن باشید، یا تحریک پذیری و استراب داشته باشید، تمرکزتون رو از دست بدید، یا احساس افسردگی کنی، اینا همه شرایطی که نشون میده که شما مستعدین برای اینکه اختلال خواب داشته باشید و باید در بیشتر خودتون برسید توجه کنید. خب پس اختلال خواب رو براتون توضیح دادم که شرایطش چطوریه. سعی کنید با تغذیه و استرس بذار کنترلش کنید. اختلال خوابی که مربوط در مربوط استراب و افسردگی، اگر مربوط به مثلا آلرژی و مشکلات تنفسی، مربوط به ادرار مکرر شبانه است، مربوط به درد مزمنه، اینا رو دیگه باید پیش متخصص مربوطش بریم و از اونا کمک بخواید که مثلا با داروهای مسکن دردتون رو بندازه، یا مثلا حتما یه سری از آنتی‌هیستامین استفاده کنیم که آلرژیتون کنترل بشه، اتسان سرفه نمیشته باشیم، یا مثلا برای ادرار مکرر شبانتون سعی کنید یه کاری بکنید که اگه مثلا حالا سنگ کلیه ندارید، بحث دیگر ندارید، بذاره مواد آبکی و مایعات رو قبل از خواب محدود کنید که میتونید کنترلش کنید. خب حالا سرتونین و ملاتونین که من هیدن بهتون میگم مواد موثرن چی هستن، چی کار میکنن و کجا اصلا کار میکنن. سرتونین یه هورمون کلیدیه که روی خلق و خوی ما، احساس خوب بودن ما و شادی ما تاثیر داره. کل بدن رو تحت تاثیر قرار میده و به صورت مستقیم روی سلول مغزی و عصبی ما تاثیر داره و باعث میشه که ما خیلی بهتر و راحت تر فکر کنیم. حالا چه ماده غذایی میتونه سرتونین رو تو بدن ما بسازه؟ بدن ما چه ماده غذایی میتونه سرتونین رو بسازه؟ یه اسید آمینه وجود داره. اسید آمینه چی هست؟ آمینه تشکیل دهنده پروتئینه. به واحدهایی که میان پروتئین ها رو تشکیل میدن چی میگن؟ اسید آمینه. هر کدومشون یه اسمی داره. حدود 20 خورده اسید آمینه داره. یکی از اونها اسمش تریپتوفانه. تریپتوفان اگه بدن ما هر چقدر تریپتوفان مصرف کنه، حالا یه قده دیگه میتونه بیاد از این تریپتوفان سرتونین بسازه. پس ما اگر پروتئین های رو مصرف کنیم که تریپتوفانشون بیشتره، بدن میتونه سرتونین بیشتری تولید کنه و این احساس شادی رو برای ما بیشتر بیاره، که اینو میتونیم مثلا توی تنظیم رژیممون در نظر داشته باشیم. خب تو افسردگی خیلی مؤثرین سرتونین، تمام مقالات نشون میدن که هرچی میزان سرتونین فرد میره بالا افسردگیش کمتر میشه. و خیلی جالبه که اختلال عاطفی فصلی، این اختلالی که بعضی وقتا برامون تو فصل پاییز و زمستون ایجاد میشه، یه سبب گرفتگی و افسردگی و دلگرفتگی که میکنی، یه بخشش میتونه به خاطر سرتونین باشه، به خاطر اینکه ما از نور کمتری استفاده میکنیم، به خاطر اینکه دمای خونه رو حفظ کنیم از تهویه کمتری توی خونه استفاده میکنیم و از آفتاب کمتری استفاده میکنیم و تولید سرتونین تو بدن ما کاهش پیدا میکنه. چون یکی از عواملی که میتونه باعث ایجاد سرتونین بشه نور خورشیده. بنابراین این چقدر موثر میتونه باشه همین کارش رو افزایش بدیم، روش دقت نداریم به اندازه ای که میتونه جزء فاکتورهای موثر توی ایجاد بیماری اختلال عاطفی پسیو باشه. خب حالا بیاییم بگیم که چه چیزایی میتونن کمک کنن به تولید سروتونین توی بدن ما. یکی از مهمترین چیزاش هوای آزاد و آفتابه. سعی کنید در بالکن رو باز کنید اگر این قابل ندارید بیرون برید یا مثلا حیات ندارید، سعی کنید پنجره رو باز کنید، آفتاب به صورتتون میخوره، به دستتون میخوره، هوا باد جریان باد طبیعی به صورتتون میخوره، اینو باعث افزایش تولید سروتونین توی بدن میشن. یکی از چیزهای خیلی خوبی که میتونه سروتونین افزایش بده تخم مرغ. حتما از تخم مرغ استفاده کنید. اگر بیماری کبدی ندارید، اگر چربی خون ندارید، میتونید 5 تا تخم مرغ راحت توی روز مصرف کنید. پنیر یکی دیگه از عواملیه که اون تریپتوفانی که گفتیم ماده پیشساز برای تولید سروتونین رو داره و ماهی ها به ویژه ماهی سالمون خیلی اثر میذارن، بوغلمون خیلی اثر داره و آجیل و دونه ها. آجیل شبیه یک مشکل گوش ها توی تمام موارد، یعنی واقعا هر جایی که ما بخواییم صحبت کنیم آجیل یه چیزیه که میتونه بالانس و تعادل ایجاد کنه. یکی دوباره از موادی که میتونه قشنگ روی تولید سروتونین تو بدن ما تاثیر بذاره آجیل هستش. گوشت بوغلمون، ماهی‌های چربی مثل ماهی سالمون، تخم مرغ که بهترین منبعشه و آناناس. خب یکی از عواملی که باعث میشه که سروتونین تو بدن تخلیه بشه چیه؟ فکر میکنید واقعا چیه؟ تو در که کارگاه‌های بارداری من با هم در مورد صحبت کردیم، کافئین. کافئین میتونه بیاد یه آنزیمی رو که توی تولید سروتونین مغز تاثیر داره باعث کاهش تولید سروتونین توی مغز بشه. پس اگر یادتون باشه من یه اسلاید سریع در چند دوار برمیگردم، اگر یادتون باشه ما این اسلاید رو توی کارگاه باردارمون داشتیم که جز به حذف کردن های نوشیدنی های حالا الکلی و کافئینی بود، خط آبی قرار بود که از چند ماه قبل از بارداری من نمکلش نشون میدم شروع کنیم به کاهش و فایده بودنشون، چون میدونیم که کافئین اعتیاد ایجاد میکنه. افرادی که به صورت مدام چای میخورن یا قهوه مصرف میکنن وقتی که حذفش کنه سردرد میگیرن به صورت نوجوان. پس بیاین الان که تو این دورانی نمیگم چایتون رو حذف کنید، چایتون سعی کنید بذار کمرنگ میکنید، خیلی زیاد نخورید و قهوه و اینا رو هم کمش کنید. میدونید که تحقیقات نشون داده کافئین بالا هم با سقط‌جنین تو 3 ماه اول ارتباط داره. بنابرای ما توی کارگاه بارداری کاملا با هم صحبت کردیم که بیم سعی کنیم که کافئین رو از قبل از بارداری شروع کنیم کم کردن. خب یکی از موردهای دیگه که کمک میکنه به تولید سروتونین تو بدن ما ویتامین B6. این که میگیم مثلا بچه ها حتما سبزیجات رو میزه خواهر استفاده کنیم بخواد اینکه یا حتما از لبنی ها استفاده کنیم میخواد اینکه منابع ویتامین B هستن. یعنی که بعد وقتا میگم که من خودم نظر شخصی میگم که هر چند برنج آب کش نسبت به برنج کتری کالری کمتری داره که کنترل وزن میکنه، ولی به نظر من مثل قاشق برنج کمتر خوردن یه از برنج شما برنج کتری بخورید، چون خیلی از ویتامین محلول تو آب که از جمله ویتامین گروه دی که محلول تو آب هستن وقتی برنج آب کش میکنید توی آب برنج از دست میره. بنابراین توصیه من که برنج کتری استفاده کنید. حالا یکی از نگاه هایی که خیلی خوب داره این ویتامین موزه موز وقتی کمک میتونید بکنه به حس به طوری سرتون توی بدن. حالا بیارش میشه که بخواید بله خوردن نسبت به کربوهیدرات داره ایجاد میشه. چرا ما میدونیم که کربوهیدرات ها موثرن؟ بخاطر اینکه کربوهیدرات ها حالا از هر چیزی باشن کمک میکنن که باعث افزایش تولید سروتونین توی مغز میشن، کمک میکنن که تریپتوفان، غذاهایی که تریپتوفان اون پیشساز تولید سروتونین رو دارن بهتر جذب بشن. مثلا من خودم توی همین رژیم توصیه میکنم به افراد که حتما قبل از خواب بتون شده یه استکان شیر ولرم، ولرم در حدی که دست میزنید بهش، خیلی اصلا گرمو نکنید، شبیه همون شیر خشکی که برای بچه درست میکنید. دمای بدن 37-8 درجه، اون قدر ولرمش کنید، اصلا توش حل کنید و بخورید. به خاطر اینکه شیر منبع خوب تریپتوفانه، اصلا این کلیه که خوب برای ما دفعه که با هم جمع میشن خیلی حس آرامش ایجاد میکنم به طور سرتونین و ملاتونین توی بدن کمک میکنم. من توی استاید بعدی توضیح میدم براتون که ملاتونین یه از سرتونین تولید میشه و توی ایجاد خواب راحت خیلی نقش داره. خب در مورد سرتونین که گفتی، نور گفتی، استفاده از غذاهاشو گفتی، استفاده از تحلیل هوای جریان هوای آزاد رو گفتی که میتونه اثر بذاره برای تولید سرتونین توی بدن ما. با هم صحبت کردیم در مورد کافئین که کافئین رو بیاریم حذفش کنیم، کمش کنیم. ملاتونین چه؟ ملاتونین هورمون خواب باعث میشه که ما راحت‌تر بخوابیم و از سرتونین ساخته میشه. یعنی خیلی خوبه که هر چقدر تریپتوفان بیشتر بخوریم سرتونین بیشتر داریم، ولی سرتونین تبدیل میشه ملاتونین، خواب راحت‌تری داریم. توی میوه ها گیلاس خیلی ملاتونین تاثیر داره، جزء منابعی که یا داره یا باعث تولید ملاتونین میشه، ما توصیهش میکنیم. موز رو بهتون توصیه میکنم، تخم مرغ رو بهتون گفتم، البته هم خیلی طبقه بندی شده بهتون بگم. توی میوه ها انگور، گیلاس و توت فرنگی بیشترین مقدار ملاتونین رو دارن و بیشترین مقدار ملاتونین توی پوست انگوره. بنابراین که توصیه میده انگور اگر استفاده میکنید توی فصل که هست دو به میوه هاتون بذارید و پوستش رو یا هستش رو بهش عنوان دور ننمید. خیلی از خواص خوب انگور توی پوست و توی بینشه. گیلاس و توت فرنگی هم دو موارد دیگه که خیلی دارن. توی سبزیجات گوجه فرنگی و فلفل دارن. آجیل ها به شدت، یعنی با خیلی فاصله از بقیه مواد غذایی، ملاتونین دارم. من شب بهتون میگم مثلا 200,000 واحد پسته با بالاترین میزان ملاتونین تو آجیله، در صورت که مثلا با بهترین میوه که میگیم ملاتونین داره، حالا با توجه به نژادش و شرایط پوستی و نوری که استفاده کرده و نژاد خود گیاه، 200 واحد داره. یعنی تفاوت نگاه کنید، 200 با 200,000 آجیل ها بگم تو تمام موارد میتونن خیلی کمک کننده میشن برای این. خب یه نکته خیلی مهمه دیگه اینه که ملاتونین میتونه اثر بذاره روی سیستم گوارشی ما، باعث کند شدن هضم میشه و باعث میشه که بعدا خیلی راحت بتونه از همین مواد مغذی که ما استفاده کردیم استفاده کنه و اونها رو جذب بدن کنه. توصیه هم اینه که تا وقتی گیر نکردیم سمت قرصاش نریم، به خاطر اثرات خیلی خوبی که داره و خیلی گسترده است. حالا اونجا برای خواب گفتیم و روی ریلکس کردن محیطه های هضم گفتیم، خیلی از موارد میتونه اثر بذاره ملاتونین. و خب مکملش هم هست، این توصیه هم که سعی کنید به صورت نرمال و طبیعی از مواد غذایی ملاتونین استفاده کنید و اصلا سمت استفاده از مکملش نرید، مگر اینکه حالا به صورت خیلی خاص اختلال خواب داشته باشید و پزشک معالجتون براتون توصیه کنه. خب اگر هم امیه اجازه بدین یه کوچولو کامنت رو باز کنیم، فقط در مورد این ملاتونین سرتونین صحبت کنیم اگر دارن. اگر هم صحبتی نیست واقعا بریم سر بحث ریکاپیدی که الان خیلی شروع پیدا کرده و خیلی صحبت میکنن در موردش و جز یکی از مکملهایی که ما الان حتما توصیه میکنیم که استفاده بکنید. خب از کجا میشه؟ خب ندارید کنم سوالی فرمیتی نیستن و به این دو تا بره. خب افزایش شده کمبود ویتامین دی کل دنیا تو یک سالی که شروع شده به قرنطینه کردن دیدن کمبوده، شروع کمبود ویتامین دی خیلی شدیدتر شده. چرا؟ شما نمیتونید برید تو فضای آزاد. یکی از مشکلات خیلی زیاد داره برای بچه‌ها ایجاد میشه که اصلا آفتاب نمیگیرن، چون بچه‌ها میتونستن تو پارک بازی میکنن، از یه ذره خیالمون راحت بود. نمیشه برای دختر بچه‌ها که حجاب دارن برای سنین پایینش میگفت خب زیر 8-9 سال چون مثلا کاملا میتونن آفتاب بگیرن من برای چه دختر چه پسر ما هیچ زیاد مشکل نداشتیم بر بحث ویتامین دی ولی الان که قرنطینه اجرا شده الان که بچه‌ها مدرسه نمیرن و همش تو خونن ما خیلی مشکل داریم با کمبود ویتامین دی شروع پیدا کرده خود ایران هم شروع پیدا کرده کلا کمبود ویتامین دی میتونه مرگومی یا ناشی از عفونت‌های دست و تنفسی رو قابل توجه افزایش بده ببینید خیلی دقت کنید کاملا به صورت معنادار میتونه مرگ و میر ناشی از عفونت‌های تنفسی رو افزایش بده کرونا میر روی دست‌های تنفسی اثر میذاره پس خیلی مواظب ویتامین دیتون باشید حتما چکاپ بدید اگر کمبود دارید چه میخواید باردار شید چه نمیخواید بشید تو هر سنی که هستید با هر شکلی که هستید حتما شروع کنید مصرف مکمل ویتامین دی مگر اینکه حیات داشته باشید بتونید یه کار خیلی خوبی رو به صورت حیات داشته باشید کمبود نداشته باشید اگر کمبود دارید حتما باید به مکمل ویتامین دی برطرف کنید اگر کمبود ندارید حیات دارید میتونید تو حیات یه کار خوبی رو بشید یا اگر پنجره ای دارید که میتونید بازش کنید آفتاب از شیشه رد نشه کامل بخوره حالا بچه خودتون 20 دقیقه تا نیم ساعت تو آفتاب باشین از مکمل استفاده نکنید در غیر این صورت حتما حتما از مکمل روزانه استفاده کنید نکته‌ام بگم که فکر همتون میدونید که نور خورشید اگر از پنجره رد شه دیگه خاصیت تولید کننده ویتامین دی رو برای پوست از دست میده خب یکی از دلایلی که بهتون میگم بیماری ویروسی توی زمستون تو تمام کشورها افزایش پیدا میکنه همین شیوع کمبود ویتامین دی یعنی ویتامین دی افراد شروع میکنه به افت پیدا کردن به خاطر پوشش بیشتری که توی زمستون دارن و زمان کمتری که بیرون میگذرونن و همین به صورت مستقیم ارتباط داره با افزایش شیوع بیماری های ویروسی و بیماری های تنفسی خب ویتامین دی رو میتونید جواب بدم دوستان من گفتم که ما قبلا میگفتیم که حرارت بدیم آجیل رو باید تفت بدیم و دماش بیاد بالا و همه اطراف آجیل تفت داده بشه یه ذره سخته و خیلی از خواص آجیل رو کم میکنه الان که دیگه میدونید الان هست شما آجیل رو بدید دو هفته بذارید کنار یخچال نباشه کروناش از بین میره ممکنی تا اون میخوریم دست مصرف کنید باید نگاه کنید که ممکنی تا میتونید روش چه مقداری ویتامین دی خورده مقدارش رو بودید ویتامین های مختلف میتونید تفاوت هم خب اگه با اضافه وقت باردار شدید اشکال نداره سعی کنید حتما مشاوره تغذیه داشته باشید رویه ما شده کارت روش داریم برای خانم های بارو چون متاسفه نمیدم چه شاید مشکل فکر کنم اینترنت منزل ما آنجا میپره خب چون من نمیدونم کجا بود کنم ویتامین دی تو رده سی بارداری میشه ویتامین دی اصلا جز به مواردی که نمیدونم چه یهشون تو چستی رفرنسی نگاه کردیم تو رده سی نیست برای بارداری آمپولش هستش اونو نباید استفاده کنیم ولی اون به 250,000 تو نباید استفاده کنیم ولی دوز ویلانش که حد اکثر هزاره مشکلی ایجاد نمی کنه و توصیه می کنیم و واقعا تو بارداری استفاده کنیم اگر من توی دفعه آفتاب استفاده کنیم ویتامین دی باعث پوکی استخون نمیشه ویتامین دی مانع پوکی استخون میشه کلسیم مثل آجر میمونه ویتامین دی مثل سیمان میمونه یعنی اگه شما کمبود ویتامین دی داشته باشید کلسیم خوب هم بخورید بازم دچار پوکی استخون میشه میخواد اینکه اون ملاتی که بیاد این آجر رو هم بچسبونه وجود نداره بنابراین ویتامین دی رافع پوکی استخون نه باعث پوکی استخون خب کاکاو تلخ بده کاکاو تلخ خیلی کافئین بالایی داره ولی اگه معتادین واقعا چون من خودم یه زمانی واقعا اعتیاد داشتم به کاکاو تلخ سعی کنید پله پله کمش کنید پس از 48 ساعت ویروس زنده نمیمونه، تحقیقات خیلی متفاوته. بعد از 48 ساعت ویروس زنده میمونه رو استیل بین 3 روز تا 1 هفته، من حتی توی بعضی از مقالات 20 روز دیدم زنده میمونه. بنابراین زمان زنده موندن ویروس روی اجسام مختلف متفاوته. برای اینکه ما کاملا خیالمون راحت بشه، کاملا خیالمون راحت بشه، که 10 روز بذاری کنار آجیل رو. دوستان دیگه الان در مورد تعیین جنسیت صحبت نکنیم، کلا یه مبحث جدا داره، خیلی هم طولانیه. ما الان در مورد کرونا صحبت میکنیم، این دارم میبینم کامنتاتون رو هم لا بیتوجه نذارید، الان جاش نیست که صحبت کنیم. ملک تو بارداری مجازه. من واقعا توصیه هم اینه که از مکمله ها ایرانی استفاده کنیم. واقعا ایرانی ها تفاوت خاصی با خارجی ها ندارن، به ویژه اینکه خارجی ها نه اصلا قیمتشون واقعا سرسام و برفته بود. خب الاز تغذیه میتونید منابع ویتامین بی رو مصرف کنید، حتما توی آفتاب بشینید. خب گفتم اضافه وزن رو باید سعی کنید اون اضافه وزن رو نگهش دارید. ما بیشتر وقت خانم‌ها بارداری که با اضافه وزن وارد بارداری میشن، بس با 3 کیلو اضافه وزن وارد بارداری میشن، با 6 کیلو اضافه وزن خارج میشن. ما اصلا کاهش وزن یا استاپ وزنی توی بارداری نداریم، به غیر از دو ماه اول دیگه میتونید وزن اضافه نکنید به هیچ عنوان، نه استاپ وزن نه کاهش وزن توی بارداری. سعی کنید با همون اضافه که وارد بارداری شدید با همون اضافه خارج شید. دوستان اینکه حالا فرزند سزارینی دارید باید با متخصص زنان صحبت کنید، علاوه تغذیه که مش مشکلی نمی‌بینید، علاوه تجربه شخصی یه آدم شخصی بگم، من دوستانی داشتم که با سزارین بچه 4 باید، ولی خب متخصص زنان بهتون اجازه بده از لحاظ حالا رحمی شرط رحمی که دارید. بله دقیقا مغزها با پوست باشن خیلی بهتره، خیلی بهتره. ما تاکید اکید میکنیم که گردو رو بادوم رو با پوست بگیرید، پسته رو با پوست بگیرید. خیلی اکید، خوب شد که اینو گفتید من بگم. حتی گردو، خب دوربین پریده، گردو حتی تا حدوداً 80% قابلیت آنتی اکسیدانیش از دست میده وقتی که از مغز در میاد، چند روز میده. بنابراین حتما با پوست آجیلتون رو بگیرید، به میزان نیاز روزانتون بشکنید. علائم اختلال خواب رو که بهتون گفتم اگر به صورت روتین و منظم دارید سعی کنید، حالا به صورت خاص مواد غذایی که بهتون گفتم منابع سرتونین و ملاتونین هست استفاده کنید، اون آداب غذا خوردن و آداب خواب رعایت کنید، از بوی خوش و تهویه و تاریکی استفاده کنید، ببینید بهتر میشه دیونم. دوستان ببینید ما قرار شد یکی صحبت کنیم، اینکه قرصای ویتامین دی رو میگم به مورد واسه پوکی استخون میشه رفرنس میارید، هم تو رفرنس های ایران تو کشور خودمون کار شده، هم تو رفرنس هایی که تو دنیا کار شده. ویتامین دی یکی از میگم شبیه حتی تو بیوشیمی اگر مثلا برید یه بیس نگاه کنید توی ساختمان استئوبلاست ها و استئوکلاست ها که سلول های سازنده استخوان و تجزیه کننده استخوان هستن و شرایطی که باعث میشه که استخوان سازی میشه، ویتامین دی میده، ویتامین دی و کلسیم که عاملی هستن که خیلی لازم و واجبن برای جلوگیری از اینکه استخوان. ویتامین آ هم هست در اینجا برای قد کشیدن توی بچه ها. بچه واکسن آنفولانزا رو واقعا تخصصش رو ندارم که بخوام صحبت کنم، نمیتونم اصلا در مورد صحبت کنم، خیلی نظر شخصی نه و اصلا نمیتونم بگم. واقعا پلاستیک ها هم کسون مواردی هستن که خیلی میتونن چیز توشون بمونه، ویروس توشون بمونه، مثل استیل و پلاستیک کسون مواردی هستن که ویروس توشون مدت زمان بیشتری زنده میمونه. این به خاطر ساختار ویروسه که من واقعا نمیدونم چه توجیهی داره، ولی خب من مطالعاتی که اومدن نگاه کردم دیدن که مثلا شما روی استیل، روی مقوا، روی پشم، روی شیشه، روی مثلا پلاستیک بعد از 3 روز اومدن دوباره لود ویروس رو نگاه کردن، بعد از 5 روز، بعد از 10 روز دیدن خب روی پلاستیک ها و استیل خیلی بیشتر از همه میمونه. چرا اگه فرد طبعش گرم و خشک باشه و زیاده روی کنه تو مصرف مواد گرم براش مشکل پیش میاد، التهاب مخاط میده. التهاب مخاط یکی از مواردی که ضعیف میکنه سیستم بدن و به ویژه سوزش گلو و ریه رو. حالا انشالله تو جلسه بعد صحبت میکنیم در مورد اینا، ولی واقعا سعی کنید افراط نکنید توی یه چیزی و حتما توی دوران بیماری، توی دوران که بیماری رو گرفتی، تب کردی، تب بیماری گرمه چون بدن تب میکنه، سعی کنید گرمیجات رو زیاد استفاده نکنید. قبلش استفاده کنید، توی دوران ابتلا زیاد استفاده نکنید. انشاءالله تو مشکلتون حل کنید. استرس رو بذارید کنار، خیلی عامل مهمیه، خیلی عامل مهمیه برای بارداری. یعنی ما حتی من خودم یک کیسی رو میدیدم که حالا مثلا ما داشتیم تغذیهش کار کردیم، متخصص زنانی رفت، من خودم مجبور بود که آیویت کنه، ولی به علت دقیقا خوردن به کرونا اون دکتره یه مقدار یعنی کات کرد این بحث آیویت با بحث های دیگه و گفت فعلا مثلا کرونا اقدام نکنید. و بحث های دیگه بنده خدا از فکر این یک سال درگیری آنکول زدن و قرص خوردن اینا اومد بیرون، دقیقا دو ماه بعدش به صورت طبیعی بازدار شد. بچه‌ها خیلی استرس مهمه، یعنی من خیلی کیسایی رو دیدم که میگم دقیقا این یک نمونه بود که من خودم توی اوایل کرونا دیدم که دقیقا بعد از یک سال بهشون گفته بودم بخاطر سن بالایی هم که داشته بودم گفتم آیدین فاید بکنید، ولی خب بخاطر اینکه دیگه اصلا از فکرش اومدن بیرون برای چند ماه به خاطر اومدن کرونا و اینکه دکترشون کات کرده بود فعلا مداخله ها رو، به صورت طبیعی باردار شد. بهتون رژیم دادن، رژیمتون نباید استباه وزن ایجاد کنه، حداقل وزن رو باید شما توی دوران بارداری بگیرید. خب بچه قرار بود در مورد ویتامین دی صحبت کنیم. من آنتیبیوتیک صرفا مصرف کردم و تغذیه. نه ویتامین دی سر اگر در حد روزانه، واحد روزانه مصرف کنید مشکلی براتون ایجاد نمی کنه. بچه این گرمی خوردن و تو ماهای آخر بذارید جلسه بعد باهاش صحبت کنید، در باید صحبت کنید خیلی مفصله. الان شما اقداماتی دکترتون میگن رعایت کنید و ویتامین ای رو حتما مصرف کنید و استرس رو کنترل کنید. تنها مشکل که همیشه شده ویتامین دی بوده که من ترس ندارم که من بگردتون از آن بیشتر بخورم. غذا ها شما تو اسلاید رو بعدی براتون توضیح میدم، ولی اگر کم بوده شرایط دیداری و حالا به خاطر شرایطی که الان دارید این که بدن رو واقعا ضعیف میکنه کم بوده ویتامین دی نسبت به عفونت‌های تنفس به ویژه کرونا، و اگر قصد بارداری الان میدونید که باردار نیستید، من توصیه‌ام اینه که با توجه به صحبت پزشکتون و متخصص سلامتی که تحت نظرش هستید، یکی یا دو تا آمپول ویتامین دی استفاده بکنید و به صورت 6 8 7 اندازه‌دار استفاده بکنید اگر باردار نیستید و قصد بارداری ندارید. وقتی ویتامین دی تو حد نرمال رسید، بعد دیگه با غذاها اصلاحش کنید، چون ما با غذاها نمیتونیم کمبود رو رفع کنیم. با غذا ها میتونید بدن توی شرایط خوب نگهش دارید، ولی وقتی که شما یک سال دو سال اومدید بعد غذا خوردید و بدنتون دوچار کمبود شده، دیگه ما الان نمیتونیم کارش بکنیم. با ما کمبود رو رفع کنید، بعد با مثلا سه بار توی هفته، سه تا 20 دقیقه تا نیم ساعتی که از زانو به پایین بازوها و صورت تو آفتاب باشه جلوگیری کنید از مبتلا شدن به کمبود مجدد ویتامین دی. خب بچه بریم سر بعدیش که انشالله بتونیم حداقل برسیم که توضیحات میزیم چون. خب اسلاید بعدی رو بخوایم توضیح بدیم، سوالتون چی بود کنم تیمونی من پیداش نمی کنم. آها عزیزم، گفتم یه کیستا رو که باید تحت نظر پزشکتون باشید، استرس رو جلوگیری کنید، مواد کافئین دار نخورید و انشاءالله که رفت بشه. خب بریم اسلاید بعدی. مشکل که دیگه از اسلاید رفت این کنیم و چکار کنم دوباره وارد چم خارج چم خب دوستان منابع ویتامین دی گفتم یکی از منابع مهمش نور خورشیده که گفتم سه تا هفته جگر لبنیات دویش اگر قنی شده باشن با ویتامین دی ماهی چرب کرست زرده تخم مرغ از این کمبلا میتونید استفاده کنید نور خورشید خاویار و قارچ اگر قارچون نه هر قارچی یه سری قارچی که شرایط پرورشش رو خاص میکنه منبع ویتامین دی باشن قارچ جگر رو حد اکثر یک بار توی ماه استفاده کنید چون میگم جگر به خاطر بحث سمومی هم که توش داره شبیه شمشیر دولبه عمل میکنه باردارتی اصلا جگر استفاده نکنید برای تو پیش از بارداری توی هفته ماه یک بار استفاده کنید برای رفع کمبود از مکمل استفاده کنید تا به رفع کمبود برسید تو حال پایه برسید بعد با منابع غذایی و نور خورشید دیگه مواظب باشید که دچار کمبود بشید ولی لطفا وضعیت ویتامین دی رو حتما کنترل کنید و اگر دچار کمبود هستید از مکمل ویتامین دی استفاده کنید تاثیر غذا در روی بیماری ها میخوایم صحبت کنیم که دو قسمت اثر داره هم تو پیشگیری برای تقویت سیستم ایمنی اثر داره هم توی کمک میکنه واقعا به درمان واقعا کمک میکنه کاهش عوارض میده کمک میکنه بهبود روند درمان من یه ذره کنتر بگم خیلی فال ماز دست داریم آبرسانی توی بیماری و توی پیش از بیماری بسیار مهمه بیشتر ما بدنمون دهیدرات هست بنابراین حتما 8 لیوان آب حد اقل استفاده میکنید حواستون باشه چای و کافئین قهوه و نسکافه و اینا خودشون مدر رنگ باعث میشن بدن دهیدراته بشه اینا اصلا جنب منابع آبتون لیوانی آبتون حساب نکنید اگه 3 لیوان چای خوردم جزو 8 لیوان نه اصلا حساب نمیشه تمام تحقیقات نشون داده افرادی که رژیم غذایی متعادل متنوع استفاده میکنن سالم‌تر هستن به علت اینکه سیستم ایمنی قوی‌تری دارن و عملا رابطه مستقیم داره با خطر کمتر به ابتلا به بیماری‌های مزمن به ویژه بیماری‌های عفونی خب من خیلی سریع و نکته‌وار ردشم از روی چند تا نکته تغذیه‌ای که داریم بعد انشاءالله در موردش ریستر بعدا صحبت میکنیم برای نیاوردها که سوال کرده بودیم بهتره که سبزیجات خام یا میوه‌های تازه مصرف کنیم از مصرف کلوچه و کیف و اینو بویژه برای بچه‌ها خودداری کنیم اینو یادتون باشه جزء قانون خونتون باشه نیاوردها یا استفاده از شیر باشه یا استفاده از سبزیجات خام و میوه‌ها باشه سبزیجات و میوه ها رو سعی کنید نپذید به هیچ عنوان به خاطر اینکه خیلی از ویتامینش میتونه جلوتون نیستی که الان برای خیلی مهمه توی بیماری عفونی مهمه از بین میره مگر اینکه حالا مشکلات خاص معده داشته باشین که توصیه شده باشه بهتون میوه ها رو به صورت کلکل استفاده کنید و غیر این صورت سعی کنید میوه و سبزیها رو اصلا سرخ نکنید تب ندین نپذید خب یه نکته خیلی مهمه دیگه که بهتون بگم نمک های یوددار سعی کنید حتما نمکتون یوددار استفاده کنید چون واقعا مصرف ماهی ها به عنوان منابع خوب ویتامین ملح یود از خواهش بده که از بدن واقعا هزینه مالی زیاده و من خودم عملا میبینم خیلی مردم خانواده ها اینتونم به صورت روزانه است به صورت هفتگی از ماهی استفاده کنم بنابراین حتما نمکتون یوددار استفاده کنید به ویژه به خاطر تاثیری که یود توی عقب افتادگی ذهنی بچه ها داره هرچند که الان یاد جزء مکمل های بارداری توی بیشتر مکمل های بارداری هست، ولی خب سعی کنید از نمک یاددار استفاده کنید. شرط نگهداریش هم سریع بهتون بگم، اگر 6 ماه بیشتر از تاریخ تولید نمک یاددارتون گذشته باشه، میدونید به شدت کاهش پیدا میکنه. سعی کنید حداقل 6 ماه بعد استفاده کنید، نذارید رطوبت بهش برسه، نذارید بهش نور مستقیم خورشید برسه. اگر توی یه ظرف سفالی چوبی داشته باشین یا ظرف شیشه ای که رنگش تیره است، بهتر شاید در نگه داشتن نمک یود داره. بعد یکم که اگه بخوایم بیشتر استفاده کنیم از این یودی که داریم، تو آخر تفت استفاده کنیم. اگر داریم برنج کتل میکنیم، سعی کنید آخر کتل نمک رو اضافه کنید، خورشتتون رو آخرین مرحله اضافه کنید نمک رو بهش. توی آخر مرحله بهش نمک رو اضافه کنید. از موارد دیگه اینه که سس ها، سس ماهی، سس سویا، سس های دیگه سدیم دارن. شاید نمک زیادی نداشته باشن، گل تومات سدیم داشته باشن یا بحثی، ولی به هر حال سدیم زیادی بدن میرسن. بنابراین از مواد غذایی استفاده نکنید. نوشیدنی های غیر الکلی و نوشیدنی های کافئین دارتون ملح محدود کنید، به ویژه توی بارداری و قبل از بارداری. از شیرهای تمدار استفاده نکنید، ذائقتون رو تغییر ندید. قندهای مصنوعی به صورت، هرچند که جذب نمیشن و شاید مثلا برای دیابت یه حدی توصیه بشن، ولی لطفا استفاده نکنید، بخاطر اینکه بدن رو به افزایش مصرف، یعنی ذائقه رو تغییر میده، باعث میشه که شما از این دفعه به بعد یه نوشیدنی که قند معمولی داره دیگه نتونه ارضاتون کنه، مجبور شین از قند بیشتری استفاده کنید. بنابراین قندهای مصنوعی رو محدود کنید و به نظر بنده به شخص تو پیش از بارداری و بارداری استفاده نکنید. از فست فودها به شدت پرهیز کنید، از گوشت‌های برابر شده به شدت پرهیز کنید، به خاطر اینکه اینا به صورت مستقیم با کاهش عملکرد سیستم ایمنی ارتباط دارن. انواع کمتر به لبنیات استفاده کنید. در مورد رژیم غذایی متعادل صحبت کردیم توی جلسات پیش، بشقاب منو توضیح دادیم که این نسبت رو حتما استفاده کنید توی مواد غذاییتون. خب بهتر دمنوش جوشونده، دمنوش جوشونده با هم یه فرق اساسی دارن که دمنوش ها رو ما بیاریم دم میکنیم مثل چای، یعنی آبو میذاریم، آبو گرم میذاریم، سعی کنید آبو جوش نمیشه، آبو گرم میشه. گیاه میذاریم نیم ساعت میذاریم دم بکشه، یا پارچه میذاریم یه شبیه بخار غیر مستقیم میذاریم. بعد این چه دمنوش بهتره که تازه استفاده کنیم، یعنی دمنوش رو درست نکنید بذارید توی یخچال، بعد مثلا تو آخر شب هی ازش لیوان لیوان استفاده کنید، سعی کنید تازه استفاده کنید. دمنوش اگر بخواید دمنوش استفاده کنید، اگر از کل از گل برگ استفاده کنید، از برگ گیاه استفاده میکنید که هیچی، ولی اگر از مثلا دورش دارید استفاده میکنید یا از ریشش دارید استفاده میکنید، سعی کنید بکنید یا لهش کنید، بعد دمش کنید که بهتر مواد موثرش آزاد بشه. این نکته خیلی مهمه، یعنی تو مورد دوشونده ها میزان مواد موثری بیشتری نسبت به دم کرده ها دارن و ما توی بیماری کرونا منظورمون بیشتر آبرسانیه، هرچند که از مواد موثرش هم میتونید استفاده کنید، ولی توصیه من اینه که از دم کرده استفاده کنید، بویژه توی بارداری به خاطر مواد مختلفی توی دمنوش ها وجود دارن، تیپ گسترده‌ای که وجود داره و ما میخواییم یک احیانا این مواد توی بدن مقدارش به بیش از حد نرسه. بنابراین توصیه اینه که از جوشونده استفاده نکنید، از دمنوش استفاده کنید. مثلا یه چیز جالب بهتون بگم، ما همه چای میخوریم، چای جوشیده با جوشونده چای، همین چای سیاهی استفاده میکنیم با دم کرده چای خیلی متفاوته. مثلا چای که جوشیده بشه به خاطر تاننی که توش آزاد میشه باعث یبوست میشه، در صورتی که چای تازه دم شده اصلا باعث یبوست نمیشه. بنابراین این دقت کنید. بس گفتم که جوشونده ها عمدتاً اثر قوی تری از دمنوش ها دارن و ما سعی میکنیم که از دمنوش ها استفاده کنیم. این نکته خیلی مهمه دیگه اینه که از دمنوش ها که دارید استفاده کنید، سعی کنید تنوع رو توی دمنوش ها استفاده کنید. یعنی مثلا گیر ندید بگید دمنوش صرف یوها همش آویشن، همش مرغونه، همش رازیانه، نه، سعی کنید متنوع استفاده کنید. سو هفته مثلا دو روز بابونه، دو روز آبیشن، دو روز رازیانه، اینطوری استفاده کنید. خب بحث بعدی که بخوام صحبت کنیم بهتون گفتم در میشه نجاستی بارد فرش رو صحبت کنیم نعنا زندگی گلافه و فکه اینا در میشه هستن که 100% فیل هستن و نوشتی باشون برخورد نمی کنیم و توصیه که می کنیم که بارداری اینه که حد اکثر پروز دو تا فیلون دو تا استکان استفاده کنید از یک نوع در میشه خاص. یه باور غلطی که ما خیلی بهاش برخورد میکنیم اینه که میان میگن که خب طبیعیه پس ایمنه. این یه باور غلطه بچه ها. خیلی از دمنوش ها خیلی از داروها رو میان از گیاه ها استفاده میکنن. مثلا یه چیز خیلی روشنی که بهتون میگم تریاک از گیاه گرفته میشه و این چقدر اثرات قوی و دائمی داره. بنابراین خیلی از گیاه ها یه اثرات خاصی دارن، اثرات خیلی قوی دارن و اینکه گیاهی هستن پس ایمن هستن یه فکر اشتباهی. اصلا با این فکر به گیاه ها نگاه نکنید. و اینکه وقتی ما تو دوران بارداری هستیم یا پیش از بارداری به ویژه 3 ماهه اول بارداری زمان ارگانوژنزه، یعنی زمانیه که اندام داره تولید میشه، بعد از 3 ماه ما شبیه یه عروسک کوچولو داریم که همه اندام‌ها رو داره کلیه داره کبد داره تعال داره همه چی رو داره. تو 3 ماه داره اندام‌ها ساخته میشه. پس خیلی از داروها و خیلی از جوشونده‌ها و خیلی از مراعات‌های ما باید تو 3 ماهه اول خیلی شدید باشه بخاطر اینکه اندام داره ساخته میشه. بنابراین اگر خدای نکرده بیم مبتلا به کرونا شده تو 3 ماهه اول و قرار بود از دمنوش‌ها استفاده کنید، خیلی حواستون باشه، تنوع رو رعایت کنید، به دمنوش گیر ندید و حتی اکثر از یک دمنوش توی یه روز یه دونه استفاده کنید. دمنوش‌های مجازم که بهتون گفتم چیه و این فکری که اگر گیاهیه پس میتونم استفاده کنم پس ایمنه رو از ذهنشون بیرون کنم. چون خیلی وقتا میرم مراجعه کنم میگم من از دمنوش رفتم عطاری به هم داد گفت اینو دم کن بخور، بهش میگم چی؟ میگه نمیدونم چیه. به هم گفته دم کن بخور خوبه. و خیلی وقتا این دمنوش ها ترکیبی هن. ترکیبی از چند تا گیاه هن. خواهشم اینو اصلا اگر دوران بارداری هستی یا دوران اقدام برای بارداری هستی استفاده نکنید. یه مطالعه خیلی جالب تو کل دنیا انجام شده، تو 18 کشور از 5 تا قاره دیده شده که بین 30-70% زنان میان از خانه بودن بارداری حتی میان از زنش استفاده میکنن. اثرات خوب داره، اثرات بد هم داره. خیلی جالب اینا لیست خیلی بلندانه بود از دمنوش ها که نشون داده شده که خیلی از کشورها مثلا مثل کشوری مثل بنگلادش که بیشتر میزان درصد استفاده رو داشت میومدن به صورت اشتباه مواد ممنوع هم حتی استفاده میکنن و عوارض دیده شده توی این افراد. ببینید بچه ها ما توی دوران بارداری نکته مشکلی که توی تحقیقات داریم اینه که نمیتونیم یه خانم باردار این گیاهو بدیم بگیم بخور و چه اثری روی بچه هاش داره. مجبوریم بریم برگردیم ببینیم خانومهایی که این دمنوش رو استفاده کردن چه اثراتی روشون گذاشته شده. اینکه من میام بنگلادش رو میگم به این خاطر که خیلی توش مصرف زیاد بوده و خیلی از دیتا ها رو از اونجا اومدن استفاده کردن. من این حد اکثر 2 فنجان در روز رو میگم که تو ذهنتون ثبت میشه. یکی از دمنوش‌هایی که حالا ما تو جلسه بعد صحبت میکنیم بابونه سفره کرونا خیلی خوبه چون اثرات ضد التهابی ازش دیده شده و برای کسی که باردار نیستن توصیه میکنن که حتما از دمنوشش استفاده کنن بابونه است. خب یه مشکلی که ایجاد میکنه استفاده منظم از بابونه باعث میشه که زایمان زودتر سفت جنین برای مادر ایجاد بشه. یعنی توی افرادی که استفاده کردن دیده شده که این سقط جنین یا زایمان زودرس افزایش پیدا کرده. تو 3 ماهه سوم ما احتمال میدیم زایمان زودرس داشته باشیم. یه وزنگیری جنین تو 3 ماهه سوم خیلی بیشتره و وزن عمدهش تو 3 ماهه سوم میمیره. سعی کنیم مصرف منظم بابونه نداشته باشیم با توجه به توصیه های کلی و شواهد کلی که ازش دیده شده. هرچند که اثرات ضد التهابی داره ولی توی دوران بارداری به عنوان غیر ایمن در نظر گرفته شده. استفاده منظمش ها اگر 1 بار یا 2 بار استفاده کردید یا الان ماه 6 بار داری مثلا چند بار بابونه استفاده کردید استرس نگیرید، مشکلی رو ایجاد نمی کنه. مصرف منظمش میتونه برای مشکل ایجاد کنه. و خانم هایی که دارن وارفارین یا مشتقات از وارفارین رو استفاده میکنن، هپارین استفاده میکنن، واگونه میتونه اثرش رو افزایش بده. بنابراین اصلا همزمان با هم استفاده نکنن. دوره بعدی که بخوایم بیش صحبت کنیم، دوره بعدی که بخوایم بیش صحبت کنیم، زنجفیل. زنجفیل جزو یکی از دمنوش‌هایی هست که مجاز پیمار داریم و خیلی توصیهش میکنیم. اثرات خوبی ازش دیده شده، حتی اثرات به تحول داره، معادل با بشیش اثر میکنه. بین 1 گرم تا 4 گرم مجاز هستیم استفاده کنید، ولی بیشتر از 4 گرم استفاده نکنید، چون که باعث اثر تحریک کننده رحم داره. بنابراین تو مرحله به آخر بارداری بیشتر از 4 گرم کامپوستون باشه استفاده نکنید. اگر مبتلا به کرونا شدید یکی از همشهایی میتونید استفاده کنید به صورت رندوم، میتونه زنجبیل بکشید. زنجبیل خیلی تحریک گرمی داره، باید دقت کنید که دیگه سوزش گلیتون رو تحریک نکنید. یکی از دمنوش دیگه که استفاده میشه دمنوش برگ تمشک قرمزه، چای خوشتن میده. لمنشی که استفاده میشه ما تو دوران بارداری استفاده نکنید، چرا؟ چون باعث افت قند خون میشه. حالا من تو سرچه که کردم خیلی شواهدی نداشت که نه اصلا خیلی ضرر داره، خیلی استفاده نکنید و مثلا باعث این میشه، نه افت قند خون میده. شواهدی که منع کامل بشه ناکافیه، با احتیاط مصرف کنید. اگر خیلی دوست دارید یا مثلا میگم اگر میخواد تو دوران کرونا استفاده کنید و واقعا نمیتونید از دمنوش دیگه استفاده کنید، دمنوش مجاز احتیاج به تنوع دارید، میتونید یه استکان رو مثلا 1 بار تو هفته استفاده کنید. یه نوع دمنوش خیلی خوبه دیگه دمنوش نعنا ضد اسپاسم، حتی تو دوران شیردهی توصیه میشه که استفاده میشه، چون تغذیه کننده شیر مادر، نفت شکم رو رفع میکنه. دمنوش خیلی خوبیه، ولی میگم حواستون باشه، یه چیزی که دیگه بحث گیاهی داریم اینه که بیش از حد استفاده نکنید. این فکر که چون گیاه یه ایمنه اشتباهه، تو حد مجاز و متعادل استفاده کنید، متنوع استفاده کنید. استفاده بیش از حدش منع داره به خاطر اثر تحریکی در جریان قاعده که تو دوران بارداری. با استفاده معمولش که ضرری دیده نشده نه روی جنین نه روی مادر. پس یکی از دمنوش‌های خوبی که میتونید استفاده کنید دمنوش نعناه. و یه نکته بهتون بگم، عرق نعنا یا خود هم دمنوش نعنا برای کسی که ریفلاکس شدید، فکر میکنم صدا وصل شد، درسته؟ اگر وصل شد همونتون شما نیخواه خودش داشتون بحث میکنم. نعنا اگر معده در نظر نگیم دوبینه وصل میکنم بخاطر صدا وقت نشه، اگر معده در نظر نگیم بالش درچه وجود داره، این هر چقدر شل بشه باعث میشه که مواد برگرده بالا و ما احساس ریفلاکس داشته باشیم. کسایی که ریفلاکس شدید دارن عرق نعنا میتونه ریفلاکس رو تقویت بکنه، در صورت که اگر نفخ میده و میده درد دارید نعنا، عرق نعنا براتون خوبه. بنابراین به این نکته دقت کنید و به دمنوشش هم دقت کنید. اگر دوران بارداری هستید و خیلی ریفلاکستون شدیده چک بکنید، روز اولی استخدام بکنید، روز دومی استخدام بکنید، ببینید که چقدر ریفلاکستون رو تحریک میکنه، بعد به صورت مدام ازش استفاده بکنید. ولی خب جزو یکی از دمنوش‌های خیلی خوبه، اثرات خیلی خوبی داره، ولی خب سعی کنید آب جوشیده روش نریزید، آب گرمش نریزید و دراز مدت نگهش ندارید که مواد مؤثر و فرارش نپره. پس دمنوش نعنا هم شده یکی دیگه از موادی که برای خانمهای باردار توصیه میکنیم. خب نعنا وقتی رازیانه، رازیانه یه چیزی که خب ما خیلی توصیه میکنیم به مادرهایی که میخواد شیرشون افزایش شیر داشته باشن، میشه بعد از این بچه به دنیا میاد استفاده کنن، قطره شیر افزا هم اینو داره. دمنوش رازیانه خیلی چیز خوبیه، میتونید استفاده کنید. اثرش اصلا اثبات شده است روی افزایش پرولاکتین و افزایش شیر. جزو بهتون گفتم که تحقیق خیلی بزرگ دارن میگن که خانوم ها عمدتا استفاده میکنن از عرق رازیانه، ولی میگه بعضی از نگرانی ها و بعضی از اتفاقات دیده شده کسایی که عرق رازیانه رو ساده دوران بارداری استفاده کردن، این مشکل توی بچهشون بوده، یه نگرانی های وجود داره، ولی خب خیلی قطعی نیست. به خاطر اینکه خب میدونید فعالیت شبکه استروژنی هم رازیانه و ما میگیم به دخترها قبل از سن بلوغ سعی کنید ندید اصلا دمنوش رازیانه رو و باعث رشد غدد پستانی هم میشه. بنابراین حالا اگر خیلی علاقه داشتید استفاده کنید، میگم توی ماهی استفاده ازش استفاده کنید، اگر خدای نکرده به کرونا مبتلا شدید یه استفاده ازش استفاده کنید، یا نسبت به اینکه سعی کنید از دمنوش دیگه که 100% سیف و ایمن هستن و اون نگرانی در موردشون ندارید استفاده کنید. یه دمنوش دیگه که دیدم که استفاده میشه اپدرای که بهش ریشه بوز هم میگن توی اتاریای ما، این محرک رحمه، هرچند که اثر خوبی داره، ضد سرفه است، کاهندهی فشار خون و باز کننده بینیش ها هست و اینا هم اثراتی هستن که ما توی کرونا دوست داریم که ازشون استفاده کنیم و افراد عادی میتونن استفاده کنن. البته کسایی که فشار خون پایینی دارن حواسشون به این اثر کاهنده بودن فشار خون این گیاه باشه، این اثر رو داره و یه ذره حالت یونیسف رو تشدید میکنه. حواستون به این چیزا باشه. اگر فرد سالمی هستی میتونید استفاده کنید که مثلا ضد سرفه و باز کننده بینیش داره، ولی اگر باردار هستید که هیچ عنوان به هیچ عنوان استفاده نکنید. من مصرف دارم بارداری به خاطر اینکه محرک رحم هستش، ولی تنفس راحت تر میکنه. تو سرماخوردگی معمولی هم میتونید ازش استفاده کنید. اگر گیاه خشک دارید، مدل استفادهش میتونید که اگر گیاه خشک دارید میتونید روزانه 3 نوبت استفاده کنید، هر نوبت بین 1 تا 4 دم کنید، نجوشونید. دوستان من دارم همین رو به صورت دم کرده دمش کنید، حد اکثر 4 گرم، حد اول 1 گرم، 3 بار تو روز میتونید استفاده کنید و اثر خوبی رو داره. قرصاش هم اگر میخواید استفاده کنید باید نگاه کنید. من اصاره رو نمیتونم بهتون بگم چه شکلی استفاده کنید، هرچند که توصیه میشه اصاره هم بگیم 1 تا 4 میلی‌لیتر میتونید تو هر ملاقات استفاده کنید، ولی یا شما بیاید 1 رو بگیرید. به خاطر اینکه اصاره گیری های ما خیلی متفاوته، گیری های ما از مزرعه های متفاوت هم و مواد مؤثرشون متفاوته. بنابراین برای اینکه احیانا خدا نکرده اتفاق برای نیفته شما گرم پایین شده بگیرید. خب در مورد اپدرا صحبت کردیم، از اصارش از خود گیاه خشکش 1 تا 4 گرم استفاده کنید 3 بار تو روز برای غیر باردارها، چون اثر خوبی داره. باز کننده موش ضد سرفه است، سرماخوردگی عادی رو میتونید ازش استفاده. خب از این آمانه رو که هست برای بچه های زیر 6 سال اصلا توصیه نیم که لطفا بچه های زیر 6 سال که مدید. یه چیز دیگه هم هست که شده دونگوی، دانگوی، آنجلیک چینی، اینا خیلی حالا اسمای مختلفی دارن، شکلش رو میخوام نگاه کنید. اینا اصلا استفاده نکنید. من که مصرف اکید داره توی بارداری به خاطر اینکه اثر شل کننده روی رحم داره، اثر تحریک کننده روی رحم داره که باعث زایمان گونرس بشه. به هیچ عنوان ازش استفاده نکنید. و یکی از دلایلی که بهتون میگم که از این دمنوش‌های ترکیبی توی عطاری ها استفاده نکنید تو دوران بارداری همینه، به خاطر اینکه احتمال داره اینو بزنن، هرچند که اثرات مناسبی میتونه داشته باشه که حالا به عنوان تصفیه کننده خوب بهش میگن. برای مدیریت فشار خون بالا میشه ازش استفاده کرد، یوبوسس برای درمان یوبوسس میشه ازش استفاده کرد، درد مفاصل کاهش میده، خیلی گیاه خوبیه، اثرات درمانی خوبی داره. تو دوران کرونا ندارن، نه برای تنفسی ما خیلی چیز خوبی ازش نداریم، یعنی اثر ازش نداریم، توی سیستم تنفسی اثر نداره، ولی برای انسان تصفیه خون و فشار خون بالا و درد مفصل اثر داره، برای یوبوسس اثر داره. ولی به هیچ عنوان که بارداری اصلش ازش استفاده نکنید. اینو خیلی بهش دقت کنید، دلتون باشه، چون این و اپدرا اثرات قوی دارن، اونطور که در این بیماری ها اثرات قوی دارن توصیه میشن، توی بارداری هم اثرات مضر دارن، اصلا نکنید. خب بحث بعدی میشه بحث ورزش که خب ساعت 5 شد، خیلی طول کشید، جواب هم مونده. سوال جواب کنیم انشاءالله. بحث ورزش قرار بود جز سرتیترهای این جلسه بود، بذاریم ابتدای جلسه بعد با هم در موردشون صحبت کنیم. ولی اگر خود سلام میدونید کامنت ها باز کنید که تا نیم ده دقیقه یه ربعی صحبت کنیم در مورد خب دوستان. خانم امینه اگر خودتون سلام بدونین میکروفون ها رو وصل کنید، حتی فکر میکنید بهتر این کار انجام بدید. خب بذارم بینیم سر کامنت ها توی امتی صدا قد شده. بله مشاهده مجازی میدید انشاءالله بهتون معرفی کنم. خب یه بریدیم داخل خونش آب جوش بریدیم بزن سر کسی اسمش دم کشیدن میشه، ولی ما توی اصل توی دم نوش ها توصیه میکنیم آب جوش رو مستقیم نریزیم. خیلی از چیزا، خیلی از مواد مؤثر و خوب و اینا میتونه از بین بره تو آب 100 درجه. آب گرم بریدیم جوش، بعد بزنیم دم بکشیم. ریفلاکس که توضیح دادیم قرق نه نمیتونه چه اثری روش بذاره، نه هلو دارچین رو مشکل نه، فقط دارچین تو بعد از افراد خارش پوستی میده، باعث التهاب میشه. اینو قبلا یک کوچولو استفاده کنید که ببینید از نسبت بهش آلرژی نداشته باشین. اگر آلرژی نداشتی یا قبلا استفاده میکردی مشکل نداشتی، از دارچین رو هم میتونی استفاده کنید. دوستان چیزایی رو که 100% مشکل نداشت تو دوران بارداری رو من براتون گذاشتم. دارچین هم مشکل نداره. خب لیمو که اصلا جزء موارد مجازه، لیمو هایی که مورد مجازه دمنوششون هم مجازه. دمنوش ده لیمو هم خیلی هم خوبه، مجاز هم هست، مشکلی نداره.
ببخشید خانم هنرکار، اگر دوستان سوال شفاهی میخوان بپرسن دستشون رو ببرن بالا، من میکروفونشون رو فعال کنم.
اردو اصلا تو بارداری مشکل نداره، به شرط اینکه جزء اون از مقدار قند ساده که روزانه میتونه استفاده کنیم بالاتر نره. چون میدونید موادی که ما میخوریم توی دوران بارداری میه حافظه چشایی بچه‌مون اثر می‌ذاره. اگر ما خیلی مواد شیرین استفاده کنیم حافظه چشایی بچه‌مون اثر می‌ذاره، ولی اگر اثر تو اون حدی مثلا 10% یا 7% قند ساده می‌دونیم که نه اصلا مشکل ندارم، خیلی هم توصیهش می‌کنیم. و توصیه من به شخصه اینکه به جای مربا سعی کنید حتما از عسل استفاده کنید. بچه‌ها تو بارداری خیلی شرایط افراد خاصه، مثلا حالا توی جلسه بعد صحبت میکنید سیاه بینی مثلا میتونید به بینیتون بمالید استفاده کنید، برای اینکه از روغنش، برای اینکه اثر گشاد کنندگی روی ریه داره و تنفس رو راحت میکنه، ولی به شرطی که سوزشش اذیتتون نکنه یا تو دوران بارداری نسبت بهش آلرژی نداشته که حالا تعاملتون رو افزایش نده. تو طب سنتی، تو طب سنتی که از اساتید با اساتید صحبت کنی اصلا طب اصلا نمکه یه دو رد نمی کنم و نمیگم سنتی و مزره نمکه در یاسات کنی. دوستان ما اینو تو جلسه اول که در نفتون دیدید کلی مفصلا در مورد صحبت کردیم. درسته یه سری نمک هایی بوده که برای مدن خاصی بوده، من نگاه کردم و یکی از دیده یعنی سنتی کنم که نگاه کردیم منبعش رو با هم صحبت کردیم، دیدیم که این اون معدنی که اون زمان وجود داشته خیلی از املاح دیگه‌ای که ما الان صورت مولتی مینرال استفاده می‌کنیم که این نمک وجود داشته و حتی نمکش از ایران صادر می‌شده به کشورهای دیگه، خیلی حد خیلی گرون قیمت بوده. بله اون نمک آره، نه نمکی که الان شما تو آب حل می‌کنید تهش گل می‌مونه، نه نمکی که الان شما توش به صورت خیلی جزئی دارید عناصر می‌بینید که مثل جیوه است، مثل عناصر دیگه است که مضر کاملا برای بدن ما. نمک یوددار استفاده کنید، لطفا تو بارداری حتما استفاده کنید، بخاطر اینکه ما از ماگی زیاد استفاده نمی‌کنیم و ذخیره یود رو پایین. بچه برای ضعف اعصاب تو بارداری من اتفاقا نگاه کردم، مثلا دندوشه مثل گلبازم و سنبولتین یا مثل زعفرون که خیلی عالیه و معادل قرص فلوکستین کار میکنه، متاسفانه ما تو بارداری منع مصرف داریم. گلاب خیلی خوب میتونه کمک کنه، ده هم خیلی خوب میتونه کمک کنه، حتی بوش رو هم استفاده کنید اگر ضعف اعصاب رو تو این دوران دارید، حتما استفاده کنید بالای تختتون از گلاب کنم افشاری بدن رو بگید اثرش رو. افزایش هوش بدنی در دوران بارداری خیلی طولانی خیلی گسترده است، ما در مورد پیش از بارداریش توی کارگاه‌ها صحبت کردیم، ولی افزایش وزن مناسب مادر و استفاده نکردن زیاد از کربوهیدرات، پروتئین مناسب، استفاده از امگا 3، توسعه اول و اکید ماهی و آجیل اگر نمیشه، بذر کتانه اگر نمیشه، در نهایت استفاده از مکمل های ایرانی خیلی خوبی داریم، ویتاوتونی داریم، اینا حتما دقت کنید که روش خونده باشه بدون چیزه، اینا همه میتونه روی هوش جنین اثر بذاره. زیتونه و کلن یه سبک تغذیه خاصه که شما مثلا از یه تعداد زیتون 8 تا 10 تا زیتون استفاده کنید، چکنه چربی غذایتون زیاد نشه که اضافه وزن داشته باشید که اثرش رو خونسا کنن. آجیل استفاده کنید، اومد بسه که من رو شده تو گفتم دوستان به خاطر سری حالا اتفاقاتی که حالا من بحث بیولوژی بودن ویروس کرونا این چیزایی که شاید دستکاری شده باشه و بحث دیگه که سر مکمل ها وجود داره، من به شخصه بهتون توصیه میکنم سعی کنید به شما از این کمیل استفاده نکنید، خیلی از اسید فولیک و حالا آهنی که توصیه شده ها اونها رو حتما استفاده کنید. سعی کنید بقیه مواد غذایی رو که میشه با مکمل با غذا بگیرید، نمیتونید دوران بارداری، راست میگید بعضی از مواد مخصوصا میشه برای کسی که بیمار دارن، سعی کنید از مکمل های ایرانی استفاده کنید، واقعا مکمل های خوبی دارید، من خودم سرچ کردم نگاه کردم در مکمل ها خیلی خوب شده، درصد مواد و تنوع موادی که دارن خیلی بالا. بچه سر کندور بحث داریم، کندور میشه استفاده کرد، ولی از اون وقت سر مقدارش بحثه، چون دیده شدن از یه مقدار بالاتر مصرف کنه باعث افزایش بیش‌فعالی توی بچه ها میشه. بچه متفورمین برای شکستن مقاومت انسولین خیلی خوبه استفاده کنید، بپیشه برای سندروم PCOS پولیکیستیک، سندروم تخمه پولیکیستیک. کبد چرب سعی کنید با کاهش وزن و با تغذیه اگر میشه گریدش رو کنترل کنید، بعد در بارداری انجام کنید. عرق خارشتر اینو کاسمی خیلی خوب میتونه کمک کنه، لیوای گفت میتونه کمک کنه، ولی تو دوران بارداری از این استفاده نکنید. دوران بارداری باید سعی کنید درصد قندهای ساده رژیمتون رو به شدت بیاریم پایین، کم بیشتر از 55-60% نباشه و از روغن‌های مفید استفاده کنید. تو دوران بارداری میشه خوب در این سر شکل دوست روتین نباشه و کم مصرف کنید. قرصی تا بارداری برای دیگه مدتی زرد مصاری تا بارداری زرده خاص خودش رو دارم با تفسیش بس میشه، یه مقدار باردار شدن بعدشون سخت. کیک خانگی بچه ها این نقطه خیلی خوب بود که حالا فکر من خانم کرمی هست سه کرمی پرسیدن، دوستان درسته که کیک خانگی نسبت به کیک کلوچه بیرونی خیلی بهتره به خاطر اینکه نگهدارنده نداره و از مواد تازه استفاده کردی، میتونی جوش شیرینش رو کم بزنی و میتونی از مغزا و کیش میشه اینه توش استفاده کنی، از میوه توش استفاده کنی و خیلی خوبه، ولی یادتون باشه که به هر حال کیک خانگی هم غلات و شکر داره و باید تو مقدار توصیه شده روزانه‌تون باشه، در غیر این صورت اونم نموزه سعی کنید خیلی کمش کنید. بله بابونم ضرر داره افسردگی تو بارون دوران بارداری نبوده میدن دیگه کلا با هم صحبت کنیم خیلی طولانی مدت برای میگیرن استفاده از مسکن ها ببینید دوستان مثلا استفاده از مسکن ها ضرر داره خب خوب نیست استفاده از مسکن استاموفین چیزیه که میتونید استفاده کنید اونم نزیاد کدئین دار نباشه 8 ساعت باشه 500 نباشه ولی بعضی وقتا اهم و مهمه دیگه مثل ویار میمونه مثل حالا تعوی میمونه میگه که چیکار کنیم میگه اول زنجبیل رو بشیش بخور میگه بعدش چیکار کنیم مثلا متوکلوپرامید بخور یا مثلا اوندانسترون بخور یا دمیترون بخور دمیترون میشه استفاده کرد جزو رده سی تو داروهای زمان بارداری ولی وقتی بار ویار رو نمیشه کنترل کرد و باعث استفراغ خونی میشه ما مجبوریم که از دمیترون استفاده کنیم مثلا من خودم ویار شدید داشتم مجبور بودم تو کل دوران بارداریم از دمیترون که رده سی استفاده کنم خاطر اینکه استفاده نمی‌کردم خون برمیگردوندم بنابراین اهم و مهم داره اگر میگرنتون جوریه که اذیت کننده است و باعث افزایش التهاب تو بدنتون چه عصبیتون میکنه تا یه حد زیادی که مجبور نبید مسکن استفاده کنید برای معده درد اگر ریفلاکس ندارین خیلی عرق نعنا میتونه کمک کنه وعده های غذاییتون خیلی کوچیک باید استفاده کنید از مواد نفاخ نباید استفاده کنید حتما باید همه مواد رو حتی اقل 24 ساعت خیس کنید و 7-8 بار عوض کردن آبشون خیلی باطل رو میگم و این نکات عمومی که باید استفاده کنید قند ساده نخورید هیچ وقت معدتون نذارید خالی باشه حتما بعد نماز چیز کوچیکی استفاده کنید تعیین جنسیت هست بله میشه به تعیین جنسیت هست تقدیر بدن تعیین جنسیت اثر داره اما رو مثلا به صورت گستره دقیقه بعد در مورد صحبت کنیم بچه تخم گیشه زنان برای چی میخواین استفاده کنید دوران بارداری علتش رو هم بگید بله مواد قندی ساده برای چیزهای تخمدانی ضرر داره شکر قهوه‌ای بهتره نسبت به شکر خانگی و شکر سفید ولی باز هم مش گفتیم اگر هم بخور بابونه مجازه بچه ها این قرص ها بعضیشون باعث میشن که مقاومت انسولینی شکسته باشه تو بدن و باعث میشن که آزاد شدن تخمک از تخمدان بهتر اتفاق میفته و کمک کننده بارداری سوزش سر دل رو متاسفانه وجود داره سعی کنید وعده هاتون رو خیلی خرد کنید قند سادهتون رو محدود کنید کربوهیدراتتون رو محدود کنید و کافئین رو به هیچ عنوان استفاده نکنید کافئو استفاده نکنید این هم کمک میکنه عرق نعنا هم استفاده نکنید بچه ها دوغولی شدن اینا یه مدرسه در مورد کرونا صحبت کنیم اگر مشکل اگر سوالی در مورد کرونا داری بپرسیم رژیم بله برای تنجیمیت هست رژیم های خاص رو میدونم کلاس برای تنجیم بچه این اینا بگیم شد رژیم های شخصی با تنجیم شرایط فرده ما یکی چیزهای عمومی رو میتونیم بگیم برای به کلاس های عمومی مشاوره عمومی میتونیم بدیم خب در مورد بحث کرونا دیگه اینا بحث های دیگه سوالی ندارید اگه ندارید بریم جلسه بعدی نه دوست دارم چرا خیلی دیری یک سال سه ماه اصلا زمان زیادی نیست ما تا چه انتره یا خیلی راحت میتونیم بارداریم بادر رو داشته باشیم بچه ها دوقلوی رو میشه یه مقداری بله بهار نارنج بچه من در موشه رو هم صحبت کنم که خیلی توی سرماخوردگی ها و یا ضد التهاب توصیه میشه و آمدم صحبت کردم که استفاده نکنید یه چیزی مثل بهار نارنج مثلا مربیش هم حتی میگید میتونید استفاده کنید آره در موشه هم میتونید استفاده کنید دوقلویی رو اصلا سعی کنید خودتون القا نکنید چون دوقلویی واقعا سخت واقعا ریسک داره وزنگیری بچه ها وزن کم دارن ترکیب بدنشون خوب نیست رو هوششون کم بوده، بعد مثلا بنابراین لطفا خودتون اقدام نکنید توی ایجاد کردن دوغلوزایی. و من هیچ وقت رژیمم اصلا توصیه هایی که بازم بشه احتمال دوغلو شدن بچه رو میشه نمیگم، خیلی روش بهتون بگم. خب سیاه دونه هم بچه بذارید میگم به صورت خیلی هفته یک بار استفاده کنید مشکل ایجاد نمیکنه، ولی هر کدوم از اینا دارم بهتون میگم اگر بیاد به صورت مدام استفاده کنید، هر هفته استفاده کنید، چرا من توصیه نمیکنم که سیاه دونه با اثر استفاده کنید مخصوصا تو سه ماه اول باردار. خب دوستان اگر سوالی ندارید دیگه کات کنیم، خدافزی کنیم با هم. دوستان میگم سیاه دونه رو اگر استفاده کردید یک بار تو هفته تو ماه تو سه ماه دوم سوم اشکالی نداره، ولی به هیچ عنوان به صورت روتین استفاده نکنید از سیاه دونه. خواهش میکنم، خواهش میکنم، انشالله براتون مفید بوده باشه. ورزش هم که قول داده بودیم سرتیترش باشه، انشالله جلسه بعد در موردش صحبت میکنیم. انشالله برای هفته بعد یه پیج اینستا معرفی میکنم که به صورت مجازی هم با کمک خانم پرنیان بارداری ها و ورزش ها رو براشون میگیم، به صورت اختصاصی هم رژیم ها رو به صورت اختصاصی میگیم. انشالله توی دو سه روز کارهای پیج رو میکنیم و شروع میکنیم با خانم پرنیان برای ورزش انشالله، برای بحث مشاوره خصوصی که پرسیدیم. جلسه بعد هم انشالله ابتدای ورزش رو میگیم. میگم بازم عذر میخوام اگه طول کشید نرسیدیم و خوردی شد، انشالله صحبت میکنم جلسه بعد در مورد ورزش و اثراتی روی بهبود شرایط. خب دوستان من میخوام از اتاق خارج شم ولی سوالاتو میمونه، من نمیتونم خارج شم. جلسه بعد سه‌شنبه است مجددا تو پوستر خورده تو بله بچه ها خیلی برای ما سخته و ادمینی که برامون هماهنگ میکنه، من خودم به این مشکل میخورم چون نمیرسم و ادمینی که میکنه خیلی خب سخت میگیره که تعداد چیزا زیاد باشه. تو بله اگه اینستا باشه میتونم اینستا رو به تو 100% قول بدم، بله رو سعی میکنم انشاءالله. بچه ها بذاره سیاه دونه رو با مکانیسمش جلسه بعد توی بعد از 2 ساعت ما هم صحبت، یعنی عنوان و سرتیترهای جلسه بعد هستش. سیاه دونه رو تو هم تایم آزادی که پرسش پاسخ میکنم در مورد سیاه دونه صحبت میکنیم. خواهش میکنم اینستا نداریم خانم تیموری؟ اینستا رو میگم چون اون کسی که قراره برام انجام بده کارشو قول 100% داده، قول 100% رو جلسه بعد اینستا رو میتونم بدم، حتما واتساپ و بله رو سعی میکنم انشاءالله بشه. خیلی ممنون، میگم امیدوارم براتون مفید باشه. تا جلسه بعد خداوند بزرگ بسپارمتون. خدا نگهدار.